سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. ببخشید من نمیدونم چرا منتظر بودم یه نفر بگه وصله، انگار که قبلا گفته بودن. انشالله که حال همه بزرگواران خوب باشه و طاعات و عباداتتون مورد قبول درگاه حق قرار گرفته باشه انشالله، و بعد از این هم توفیق استفاده حد اکثری از برکات این ماه شریف رو داشته باشید انشالله. بحث ما جلسه قبل از اینجا آغاز شد که معنای خوف چیه و بعد خوف ممدوح و مذموم چیه. به 3-4 مورد خوف مذموم اشاره کردن مرحوم نراقی و بعد اومدن سراغ این که چرا آدم ها از مرگ میترسن، خوف از مرگ دلیلش چیه، که به 6 دلیل برای خوف انسان ها از مرگ اشاره شد. رسیدیم اول، اطمینان قلب، که این عبارت رو باید بخونیم بعد بریم ایمنی از مکر الله و علاج ایمنی و ادامه بدیم انشاءالله بحثمون رو. سوالات رو هم حالا تا الان که سوالی بر من نفرستادن، ولی به سوالاتی که مرتبط با بحث باشه انشاءالله جواب میدیم. لطفاً این که دیگه تو ماه مبارک باز خواستگار اومده و نمیدونم بعد اینجوری شد و الان من احساس میکنم که دیگه خدا منو دوست نداره و یا یک دوست دارم میخوام اونو بکشم، پیشنهاد شما چه وسیله و حالت قتاله ای و اینا رو لطفاً دیگه نفرید، چون 152 تا سوال جلسه قبل فرستاده بودن. چند تا جواب دادیم؟ 50. اونم تازه کلیش وسط ها سوالایی بود که لالا مثلا چیز نبود، ارتباطی با بس نداشت. خب بسم الله الرحمن الرحیم. فصل اطمینان قلب. عبارت مرحوم نراقی بخونیم بعد یک دو تا مؤید بگم و بریم سراغ ایمنی از مکر خداوند. فصل: بدان که ضد این خوف اطمینان قلب است در امور مذکوره. این چیزایی که قبلش توی بس خوف گفتیم ضدش میشه چی؟ اطمینان قلبی. که مطلقاً از امثال این امور مضطرب نگردد و ترس و بیم در دل او راه نیابد، و شکی نیست که این فضیلتی است مطلوب و کمالی است به غایت مطلوب، صاحب آن در نظرها محترم و در نزد ارباب بصیرت مکرم، و کسی که از این صفت خالی است و از چیزهایی که مذکور شد خائف و ترسان است، نام مرد بر آن نهادن ناگوار و در نظر مردمان بی وقع و بی اعتبار، کودکی است جسه مردان دارد و مردی است که طبیعت زنان دارد. اینجا حالا باز دوباره برای که شایبه به وجود نیاد مثل اردوی مشهد که اون شب بحث غضب رو میخوندیم، فرشب کلی از سوالا این بود که استاد گفتید مثلا زنها فلان. ببینید یه چیزهایی برای مرد مذمومه، همون برای زن چیه؟ ممدوحه. مثل چی؟ مثل ترس، مثل کبر، مثل بخل. چرا؟ ترس به این معنا که این که یه خانومی خیلی بی ملاحظه باشه این خیلی بده. مثلا شما حالا ماه مبارک شبا رفت آمد با زیاده نسبت ایام دیگه، مثلا شما تو ماهای معمولی سال ساعت 2 شب بگیم میخوام برم مثلا تو خیابونا قدم بزنم تو کوچه ها، من از هیچی نمیترسم. این بده برای خانوم. کبر برای چیه؟ برای اینکه شما در مقابل یه نامحرم قرار میگیم من مثلا رو میسن چطوری مثلا خیلی متشکرم. این روحیه که یعنی بی تربیت با یه خانم اونجوری حرف نزن، این که شما یه مانعی در مقابل نامحرم میذارید، این کبر برای شما صفت ممدوحیه. یا بخل باعث چی میشه؟ مال همسرتون رو بین نبرین. یه فقیر میاد یخچال تو ببر. یه بنده خدایی روی منبر در حال سخنرانی گفتش که مردم هر چه دارین در راه خدا بدین، هر چی دارین خدا روزی رسون. اومد خونه دید خونه لخت و اوره، هیچ چی نی. بزنش گفت وسایل خونه چی؟ گفت آقا به حرف شما در روی منبر گوش کردم، همه رو در راه خدا دادم. گفت زن حساب اون حرفا رو برای مردم میگن، برای خود میگه. خواهش نمیخواستم کنم. حالا از این که خداوند صفاتی رو این که میگه مردی که طبیعت زن داره، یعنی اونجایی که نباید بترسه میترسه، نه اینکه خانوما یه ضعف و نقصی دارن. اینا رو توضیح بدم باز مثل اردو مشهد نشه که اردو مشهد نبودن. آخ چه ضد انقلاب. برای چی میگن کلاسای ما رو؟ بلنشین ببین اردو مشهد ما بودیم پیش هر کی بودیم، بلنشین ببین پیش همون الان. تربیت. خب عرض کنم که پس کسی که خود را از زمره مردان شمارد باید تحصیل این صفت نماید و قوت قلب را کسب کند، و چون شاخ ضعیف از هر بادی نلرزد، مانند گیاه خشک هر نسیمی او را به مانند گیاه خشک هر نسیمی او را به اضطراب نیاورد، بلکه مانند کوه پای بر جای بوده باشد و بداند که صاحبان قلوب قویه و نفس مطمئنه را در دلها هیبتی و حشمتی است. چیزی که قرص و محکمه دیگران او رو حساب می‌کنه. حالا آدمی که اینجا که سوس نره مثلا مروار میشه اینجا خود سوس حالا میاد دیگه، در ارتباط با اینکه سوس انسانی رو خورده باشه در تاریخ گزارشی مخابره نشده. بلکه آنچه مشاهده می شود از استراب و تزلزل بعضی دیگر در نزد شخص دیگر به واسطه قوه نفس آن شخص است. یعنی اینقدر قویه و اینقدر ثابت قدمه که دیگران کنار او قرار می گیرن احساس چی می کنن؟ احساس کوچیکی می کنن که این آدم چقدر ابهت داره و در کنارش قرار می گیریم احساس می کنیم که نفسش نفس قویه. و غالب آن است که در مقام مخاصمه و منازعه بلکه مباحثات علمیه دل هر یک قوی تر و نفس هر کدام مطمئن تر آن دیگری را مغلوب و مزمحل می سازد. و طریقه تحصیل این صفت تأمل کردن است در آن چه مذکور شد و اندک اندک خود را در مواضع خوف و بیم نگاه داشتن و در مخاوف یعنی محلهای خوف و محل خطر صبر کردن تا به تدریج ملکه حاصل گردد و در دل قوتی و اطمینانی پیدا شود. اگه یه چیزی میترسی خودتو در معرضش قرار بده، البته به شرط این که اون موضوع مثلا من از شیر میترسم خودتو در معرض قرار بده، این طبعاً مد نظر نیست. این ترسای بی خودی، یعنی واقعا یه وقتی حالا نمیگم سوسکو تو دستون بگیرین، اما این سوسکو تعقیب کنید، حالا درسته که بهداشت رعایت نمیکنه، مسواک نمیزنه، حموم نمیره، ولی این نیستش که مثلا حمله ور بشه. بعضی وقتا دیدیم ما یه حیوان رو میبینیم یه جیغ میزنیم، اون بدبخت بیشتر از ما ترسیده تا ما از اون. بله؟ چه کنی؟ چیو؟ حالا ملاحظه نجس پاکیشو بکنین. اما آره واقعا، یعنی مثلا یه موقع می‌بینیم بچه‌ها یه کبوتر می‌ترسه، آروم تو دستتون بگیرین ببرین جلو تا دست بزنه و احساس بکنه که اون حیوان. حالا جالب اینه که می‌بره جلو، همون موقع پرنده دست بچه رو یه تیز می‌زنه دیگه، این تا عمری داره از پرنده باز می‌ترسه. یعنی خیلی از چیزایی که ما ازش می‌ترسیم واقعا خوفی نداره. مثلا یه قورباغه‌ای رو مثلا نمی‌خوره که ما رو. یه وقتی توی چیز بودیم، توی این اولی بودیم، دوره تلی حکمت بود، ماه مبارک دیگه تا صبح برنامه بود، بعد نماز صبح دیگه میخوابیدیم معمولا 6 تا 11 12 ساعت خوابمون این. بعد صبح بود، من بعد سحر یکم مطالعه کردم، دیگه ساعت 7 بود، خوابم گرفت، این دخترم با بچه‌ها رفته بودن بازی بکنن، وقتی اومد قبل سحر دیدم یه، گفتم این چیه؟ گفت یه قورباغه است، گرفتم آوردم، انقدر بود. گفتم باشه، یه ظرف از این ظرفا یه بار مصرف گذاشتم، گفت گفتم میذاری یه ذره باز بذار که این هوا بره و بیاد. گفت باشه. اینم بالاشو یه چارخونه در آورده بود، از اینکه یه آدم بتونه بره تو بیاد بیرون. آقا من رفتم خوابیدم، ساعت 7 بود. ساعت 7:30 احساس کردم یه چیزی روم سنگینی میکنه. بیدار شدم دیدم قورباغه اینجاست تو خواب. آدم تو خواب بیشتر میترسید. بلندشم اینجوری کردم، انداختنش اون بر، نگاه میکردم برادر من چی اومدی؟ شم بردم گذاشتم اینجا، یه چیزی گذاشتم که هم هوا بره هم این دوباره مثلا بیرون نیاد و اینا. حالا نمیخوره آدمو که قورباغه مثلا چیکار میکنه؟ مثلا ممکنه سمی باشه. قورباغه سمی داره مثلا؟ خب حالا باشه، این اون نوع نیست. آره بعضی وقتا از اسمش خیلی عجیبه. من لاکپشت میبینم، وای بابا این اصلا کار، این تا بیاد به تو برسه دو روز طول میکشه. بدبخت سر مارمولک، مارمولک دیدین آدمیزاد میبینه با تمام قوا داره اون از اون فرام کنه، این عزیزه واسا این داره میره الان، اگه برگشتی مثلا الکی میترسیم، کاری نداره. نه ببینید اینا یه وقت هست کسی با اجنه چیز میکنه، کل میندازه، اونا بخوان حالشو بگیرن میگیرن. خب اما این مارمولک شما کلم باش بندازی اصلا او با تو کاری نداره، چون میترسه از تو. بدبخت، یعنی تا تو رو دید چراغ روشن میکنه، شروع میکنه فرار کردن. بعد این از این بعد جیغ میزنه، خانم داره میره، الان جیغ میزنه برای بدرقه مثلا. این که انسان اطمینان قلب داشته باشه چیزی نگران نمیشه، قرآن هم همینو تایید میکنه دیگه. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. یا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. این که خوف ندارن به این معناها، انسان اگر که به تقوا ملتزم باشه خیلی از خوف خشیت داره ها، هر چی تقواش بیشتر بشه اتفاقا خشیتش بیشتر میشه نسبت به خداوند. طبیعتا انسان خشیت پیدا میکنه اگه تقوا داشته باشه. اما دیگه از چیزای بیخودی، یعنی یک خوف دائمی از چیزی که نمیدونیم. شما از چی میترسی؟ نمیدونم ولی میترسم یه اتفاقی نیفته. خب این که کاره شیطانه که آدم دائما منتظر بلا و ابتلا داریم زندگی. ما الان رفتیم تو را یه نفر به ما زد، بعد افتادیم کلام خونی شد، این خون اومد رفت تو دهنمون، بعد این روزه رو باطل میکنه الان؟ نه باطل نمیکنه، ولی شما احتمالاً همونجا هلاک خواهی شد به حول و قوه الهی دیگه اصلا روزت ادامه بدنیم. این چه نگاهی همش منتظر این موج جدید کرونا میگیریم ما؟ نه بعد ممکنه فکر کنم الان یک منتظری. چرا چه نگاهی اصلا؟ نگاه مؤمنانه که اینه که انشالله همه چی به خوبی و خوشی میگذره انشالله. خب اما این که انسان از مکر الهی خودشو ایمن بدونه، صفت دوم از صفات رذیله متعلق به قوه غضبیه ایمنی از مکر الله. آدم خودشو از مکر خداوند و اینکه خدا ممکنه یه وقتی او را گرفتار کنه ها، که برای همه محتمله، از این زدن. استاد چون راه میرن ترسناکن همشون. یعنی الان مثلا ایشون راه میرن ترسناکن، ایشون راه میرن حالا ترسناکن. آها اسم جدید چندشه. بگو من از شیر نمیترسم، از خرس، فقط چندشه. چون یک بار اومدم دفترم دانشگاه، دیدم یک چیزی که برعکس افتاده، مثل اینکه بدبخت مریض بود، آسیبی دیده و چی، این مورچه ها که اینجوری هستن، سلام علیکم و رحمت، گرفته بودن، این زنده، میخواستم بخورنش. دو سه بار پامو محکم زدم زمین که صدا ایجاد بشه، مورچه ها بترسن. اینو رها کردم، اینو با کاغذ برداشتم، احساس کردم مورچه ها دارن نگاه میکنن من دارم کجا میبرم اینو. بردم روی شاخه درخت بالا گذاشتمش روی جایی که برعکسش کردم. گفتم ببین اگه با گذشت زمان جون میگیری، جون بگیر راتو، بگی برا درخت بیا پایین، بلدی که بیای پایین. اگه نه هم که این بالا باشه حداقل در حال جون بده که در راحتی باشه نخورنه. دیگه تشکر کرد و من برگشتم اینه. بله اکوسیستم رو به هم زدم. اون مورچه‌ای اینجوری نگاه میکنه، زنده بود، بذارین از دنیا بره. چی شده روی شاخه؟ حالا دیگه من نیتم خیر بود. تا من رفتم یه پرنده بود بدبخت و خورد و اینا. از مکر خدا ایمن بودن دو تا معنا داره. یه وقت انسان ایمن از خوف مذمومه، یعنی خوفای بی خودی عالم رو به مکر خدا ربط نمیده که بی خودی بترسه. عیبی نداره، علامت اولیاء الهی اینه که خوف مذموم ندارن، خوف بی خودی ندارن. اگه مکر خدا رو خوف از چیزهای بی خودی تو عالم میدونه، خب بله این چیز خوبیه. اما این که انسان خودشو از خوف ممدوح در امان بداره، شما از چیزی توی عالم میترسی؟ نه. از هیبت خداوند؟ نه. از حساب قیامت؟ نه. از حساب قیامت نمیترسی؟ نه. این صفته بعد یه مذموم، هممون باید بترسیم. همه ماها این شبها وقتی که دعایی میخونیم، ذکری میگیم، کاری انجام میدیم، دم افطار، دم سحر، باید حواسمون به این باشه که ما در معرضی. ما این عجب که شبا خدمت برخی از بزرگواران هستم، پریشب یکی از آقایین اومد، خیلی آقای محترمی اومد، گفت استاد من خرابم، خیلی خراب شدم. گفتم خوش به حالت. بیچاره من که خوب سرار. یعنی عجبو که میگیم اگر که حالا تشریف میاد، اگه نه اگه میتونید گوش کنید برای تنظیم موتور بس خوبیه. بعد بگم عجب، کبر، غرور، اونا کیان؟ تو هم مثل اونا، همه در معرضی، هممون در معرضی. ولذا حتما باید بترسیم و این شبا دعا بکنیم خدایا ما رو خودت حفظ کن. به من باشه که رحم الله من قرأ الفاتحه، دو دقیقی آشوباجاش میدم به باد فنا. حتما باید ما بترسیم از هول قیامت. باید در مورد قیامت صحبت میکنن، حتما ما باید خوف بکنیم، از گناهامون بترسیم. نه این که آدم بترسه این عبادتش میشه عبادت بردگان. شما عبادت بردگان بکن، بنده رو هم دعا کن. عبادت بکن شما، عبادت بردگان باشه، عبادت تجار. نه ما عبادت الاحرار دوست داریم. ببین اگه شد خوبه، ولی برای امثال من همین عبادت و عبادت بردگان و عبادت تجار هم اگه بشه خدا بده برکت. بفهم
استاد، تو عبادت احرار دیگه خوب از خدا نداره، فقط همون محبت و
خوف از خدا داره، ولی به خاطر که جهنم نره عبادت نمی کنه. از خدا خوف داره بازم، ولی انقدر خدا رو دوست داره مثل این که یکی رو عاشق یکیم، ولی در این حال خیلی هم ابهت داره. این شکلیه، این قاطیه، هم خیلی دوستش داره. میگم خب تو که ازش میترسی نرو سمتش. میگید نه ازش میترسم ولی خیلی هم دوستش دارم. این شکلیه، ولی اون احرار حتما از خشیت خدا خائفن. خب نه، بعضی وقتا ما خوفای عالم رو هم ربط میدیم به مکر خدا، چون مخلوق خدا دیگه. اگر از آنچه که در عالم ایجاد خوف میکنه احساس ایمنی میکنید، این خوبه، عیبی نداره. از آنچه که در عالم و خوفای مزمون. بله بفهمید. کدوم خوف از مرگ؟ زندگی تعطیل شه، ما حتما باید از مرگ بترسیم. نه این خوف خوبه. خوف از مرگ چیه؟ به این معنی که نکنه الان بمیرم، بمیرم چی میشه؟ معلومه چی میشه. میمیریم، روح از بدن جدا میشه، وارد عالم برزخ میشیم، این جسم ما میپوسه، سوال جواب آغاز میشه. اب نداره ترس از حساب، ترس از مرگ به این معنی که من میمیرم، اموالم میمونه، زن و بچه‌م چی میشن، بعد دیگه دوستامو نمیبینم. بله بله فکر میکنم پاسختون رو گرفتین الان. کی هم چیزی گفته؟ خیلی آدم خوبی این شما. خب صفت ایمنی از مکر الله، که آدمی از عذاب الهی و امتحانات او ایمن نشیند و از عظمت و جلال او نیندیشد و در دل اندیشه مؤاخذه او را نداشته باشد. و در اینجا چند فصل است. فصل در بیان ایمنی از مکر الله. بدان که سبب غفلت از عظمت رب العزه و جهل به ابتلا و امتحانات آن حضرت، یکی از بزرگواران نوشتن که واسه سوسکایی که کشتیمون دنیا شکایت میکنن، قطعا بی خودی کشته باشین. یه نفر دیدم نوشته استاد متن‌ها رو یکم بیشتر توضیح بدین، حس میکنم دارم نمیفهمم. متن معلومه میخونم؟
چند نفر پرسیدن صفحه‌شو بگیم، فکر کنم چون متفاوته موضوع رو بگیم.
آره توی چاپ‌های مختلف ممکنه صفحات فرق کنه. شما الان اینو برای بچه‌ها نمایش میدین؟ آره خب از روی تصویرم میتونید ببینید دیگه، ولی از تو فهرست برید بحث خوف، به خاطر اینکه شماره صفحات فرق میکنه. خب متن رو میخونم نامفهومه؟ خب نه، جایی اگه به کلمه ای میرسم که سخت خودم سعی میکنم بگم، اما اگه باز کلمه ای بود که مغلق بود بگید، یعنی ممکنه من ایسی رو فکر کنم معلومه بعد مثلا اپام باز ایجاد بشه. بگین شما. خب بدان که سبب غفلت از عظمت رب العزه و جهل به ابتلا و امتحانات آن حضرت، یا عدم اعتقاد به محاسبه روز قیامت و جزا دادن اعمال از نیک و بد، یا اطمینان به سعه رحمت و رأفت او و یا اعتماد بر طاعت و عبادت خود است. یکی از این ستاست. یا اینکه انسان اعتقاد نداره، یا اینکه میگه خدا ارحم الراحمینه، یا به اعمال خودش خیلی مطمئن. و این صفت از هر یک از این اسباب که ناشی شده باشد از صفات مهلک و موجب نکال و خسران مال است. نکال یعنی عقوبت، خب یعنی عذاب. چون باعث آن یا کفر است که اعتقاد نداره، یا جهل نسبت به نوع رحمت خدا، یا غرور و عجب که به اعمال عبادت خودشیه مغروره و خیالش راحته، و هر یک از آنها راهی است که آدمی را به هلاکت میکشونه. یا کفر، یا جهل، یا عجبه. خب هر کدومشون به تنهایی تا اسفل سافلین مسیرشون دربست داره، یعنی میگیره و تعبیر میده. پس اگر غفلت از عظمت الهی باشد، باعث آن جهل و نادانی است، و اگر از عدم اعتقاد باشد، منشأ آن کفر و بی ایمانی است، و اگر از تکیه به رحمت الهی باشد، علت آن غرور است، و اگر از اعتماد بر عمل خود باشد، سبب آن عجب است، و اخبار و آیات بر مذمت ایمنی از مکر خدا مستفیض یعنی زیاد فراوان، و در کتاب کریم وارد است ولا یأمن مکر الله الا القوم الخاسرون، سوره مبارکه اعراف آیه شریفه 99. یعنی از مکر خدا ایمن نمیگردن مگر جماعت زیانکاران. امتحان و ابتلاء خدا، عذاب خدا، پیچیدگی‌هایی که تو عالم هست و ما نمی‌فهمیم، فکر می‌کنیم قضیه همینه که روم متوجه میشه. بفهمید. تکیه به رحمت الهی یعنی چی؟
یعنی ما فکر کنیم که خدا انقدر رحیمه که تمام گناهان ما رو
می‌بخشه. ببینید، انشاءالله اگه زنده بودیم بعد از بحث عجب این شبه بحث توکل رو خواهم گفت، چون احساس کردم تو عجب خیلی موتورها آسیب دیده، با توکل کار در بیاریم انشاءالله. تکیه به رحمت خدا دو تا معنا داره. یه معنا اینه، چرا غیبت میکنی؟ خدا ارحم الراحمین. چرا تهمت میزنی شما؟ خدا ارحم الراحمین. چرا سخنچینی میکنی؟ خدا ارحم الراحمینه. این تکیه به رحمت خدا غروره، فریبه. یه وقت است مراقبت از اعمال میکنه، میگم که شما خیلی ماشاءالله مراقبی، جات بهشت، میگه نه، من کار خودم رو انجام میدم، اما همه امیدم به رحمت خداست، با کار من بعید اتفاق خوبی بیفته. این دومی چیه؟ درسته و خوبه. یعنی اگر انسان برای عملش، برای علمش، برای عبادت، برای اینا هر کدوم استقلالی قائل شد، یعنی این خب عمل چیز نبود، خدایا ما نسبتمون با تو چیه؟ و شرنا الیک صاعدا، از ما فقط به تو چی میرسه؟ شر. نه الان نماز خوندم، چیکار کردی؟ نماز دیدم داشتی بعضش صبحگاهی میکردی، اسم نماز بود؟ آره؟ دوری؟ اصلا خود فهمیدی چی گفتی؟ آره؟ ایاک نعبد میدونی یعنی چی؟ ها؟ یکن عبدالله نگرده؟ اون گفتن؟ یکن عبدالله این که خب معلوم آره و اینجوری یکن عبدالله نگرده اصلا بله که بگی ایاک نعبدو، شاید دیگه نشه ادامه داد ایاک نعبدو، یعنی واسطی چش تو چش خدا داری دروغ میگی؟ واقعا تو از خداوند به عنوان معبود پیروی میکنی و ایاکن است این خداوند استعانت دهنده توه، تو که با تمام خلق خدا بستی، چجوری میگی ایاکن نعبدو؟ یعنی به نظر میرسه آدم ها حسابی میگن ایاکن نعبدو، خجالت میکشه آدم تو چشم ما ایاکن نعبدو، خجالت نمیگی واقعا؟ شرم نمیکنی؟ بعد این نماز حالا گرفته، نمازو داشتی؟ ولم کن جان جده، نمازو داشتی، خوشحالی هم. خب بله معلومه که تلی حکمت نبودید، درسته؟ بله توبه نبودین، اهل توبه اگر بودین، اهل عبادت اگر بودین، بیان انشالله اونجا 5 تا دلیل میگیم که چرا اهل بیت استغفار میکنن، توبه میکنن، انشالله مهر سال بعد ارشد ایشون رو نشون کنین، شریعت پیام بزنین که 100 بار اگر توبه شکستی بازار بابونا مفتوح. خب و به تواتر ثابت شده است که طایفه فرشتگان و خیلی پیغمبران از مکر الهی خائف و ترسانند. فرشتگان و انبیا، حالا ما که همچنان که مرویز بعد از آن که ابلیس علیه اللعنه سر زد آنچه سر زد، این عبارت رو دیدین میگن شد آنچه که شد، این یعنی که خیلی خراب شد، مثلا بد شد. بله آره، آنچه واقع شد آنچه که واقع شد و مردود درگاه احدیت شد، ردش کردن، گفتم برو بیرون. و به آن لعین رسید آنچه رسید جبرئیل و میکائیل سلام الله علیهما که از مقربان بارگاه رب جلیلن با هم به گریه و زاری نشستن. خطاب الهی به ایشان رسید: چه شده از شما را و به چه سبب گریه میکنید؟ عرض کردند: پروردگارا، از امتحان تو میترسیم و از ابتلای تو ایمن نیستیم. پس خداوند جلیل فرمود: همیشه چنین باشید و از مکر من ایمن نگردید. جبرئیل روح القدس نشسته داره گریه میکنه. باشه، حالا اون شاید بالاخره گرفتاری داشته با خانوادش، بد اخلاقی، ولی من که علم دل جبرئیل با خانوادش بد اخلاقی داشته، تو چرا اینقدر خوشحالی ها؟ یعنی این فرحت از کجا میاد؟ اینو یکم شیر فلکه رو صفر کن، چرا اینقدر سرحالی خوشحالی؟ جبرئیل گریه میگرده سلام الله علیه، ملک مقرب الهی که برخی میگن روح اوست. بعد من بلیم مرویز حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم و جبرئیل امین سلام الله علیه از خوف خدا گریستن. پس خدا به ایشان وحی فرستاد: چرا میگرید و حالان که من شما را ایمن گردانیدم؟ عرض کردن: کیست که از آزمایش تو ایمن شود؟ خدای تو هم بگی ما ولی نگرانیم یا ابتلایی. گویا که ایمن نشدن ایشان از این راه بود که ایمن نبودن از این که خدا فرمودن من شما را ایمن کردم از راه امتحان آزمایش باشد. یعنی امتحان خدا برای اونا چیه؟ شما ایمنید، ببینم چه کار میکنی. ما ایمنیم، بزنیم، بگیریم، ببندیم، اینیم. یا اگر خوف ایشان تسکین یابد معلوم شود که ایشان از مکر ایمن گشتند و وفا به قول خود ننمودند. یعنی بعضی وقتا خدا اومده گفته که خیلی خوب تو راحت باش، من میخوام همین امتحان تو همینه که تو راحت باش. راحت باشم؟ خیلی خوب، پس بریم. آقا چرا تا یه این هم دیگه بعضی یه لبخند میزنی میخوان سوار کل آدم بشن و اداری میری پس منم ببر ببرم پایین. همچنان که چون ابراهیم خلیل الرحمن علی نبی ناوالی و علیه السلام را در منجنیق گذاردن که به آتش افکنند، گفت: حسبی الله، یعنی خدا کافیست مرا در هر حال و به هیچ چیز دیگر اعتنا ندارم. و چون این ادعای بزرگی بود، پروردگار عالم او را آزمایش فرمود. حالا ببینین، حالا تو انشاء توکل اینو مفصل تر میگم که حضرت ابراهیم سلام الله علیه کجاست؟ بین زمین و آسمون. چون میدونید که انقدر آتیش بزرگ شد که نمیدونستن چیکار کنن. شیطان مجسم شد، برای اولین بار به بشر چی یاد داد؟ ساخت منجنیق که اینجوری درست کنی، پرتا بین زمین و آسمون حضرت داره میره به سمت آتش. خب گفت: حسبی الله، خدا منو کفایت میکنیم. خدا چیکار کرد؟ حسبی الله، امتحانش. ببینید اون جایی که دیگه تهشه تازه امتحان شروع میشه. و جبرئیل سلام الله علیه را فرستاد تا در هوا به او رسید. گفت: ای ابراهیم، اگر حاجتی داری بگو تا برارم. آن بزرگوار گفت: حاجت دارم، اما نه به تو. گفت: به آن که حاجت داری بخواه و طلب کن. گفت: علمه به حالی حسبی عن مقالی، یعنی با وجود علم او به حال من احتیاج به گفتن من نیست. باز اینو نگین پس ما دعا نکنیم خدا میدونه، نه، اون حال حال خاصی، یعنی بین زمین و آسمون هم خدا رو میبینه وضع منو. علمه به حالی حسبی عن مقالی، زهی بزرگوار شخصی که در چنین حالی به روح القدس التفات نکرد و ذات شریفش از بوته امتحان تمام عیار برآمد و از این جهت خدای تعالی فرمود و ابراهیم الذی وفا. سوره مبارکه نجم آیه شریفه 37، یعنی ابراهیمی که به گفته خود وفا کرد و به غیر من التفات و اعتنا نکرد. پس بنده مؤمن باید در هیچ حال از آزمایش و امتحان خدا غافل ننشیند، همچنان که ملائکه و انبیا ایمن نبودند و مؤاخذه و عذاب الهی را فراموش نکنند. ابتلاها می کنند آه الغیاس، ای ذکور از ابتلاهایش اناث. یعنی یه مردی که از این ابتلا زن میشه، مرد زن میشه، نمیخواد مذمت بکنیم، یعنی اینجور میترسه. گر تو نقدی یافتی نکشاد دهان، هست در ره سنگ های امتحان. زودی خیالت راحت، شما ایمنید، پس بریم بریزیم بپای. ببین ایمنید یعنی همین اول ابتلای شما ها، تا احساس کردید خبری نیست، خبر میرسه و هست. و از خوف آزمایش و مکر الله بودی که موسی بن عمران علی نبی نوالی و علیه السلام چون ملاحظه سحر سحره را نمود اندکی در باطن ترسید، چنان که خدای تعالی خبر داده فاوجس فی نفسه خیفتا موسی، سوره مبارکه طه شریفه 77. یعنی ما گفتیم ای موسی مترس که تو بر آنها البته همیشه غلبه و بری خواهی داشت. چرا؟ حضرت موسی علیه السلام از چی ترسید اونجا؟ مردم گمراه بشن و باور کنن، چون ظاهرا مکر خیلی سنگین. ترسید نه از اونا، از خدا. گفت نگران نباش، تو غالب میشی و مردم تو رو خواهند پذیرفت، نگران نشو. خب حالا معالجش چیه؟ یک کسی به نقطه‌ای رسیده که خیلی خیالش راحت و جمعه، این طبیعتاً یه تنظیمی نیاز داره دیگه، چه کار کنه؟ علاج ایمنی از مکرولا. اگر کسی خیلی خیالش راحته، حالا این خیال راحتی از اینه که اعتقاد نداره که خب این در مورد مؤمنین صدق نمی کنه دیگه، چون کافر که نیستن که. معمولاً برای مؤمنین چیه؟ غروره یا عجبه. یا غرور داره و فریب خورده، فکر میکنه رحمت خدا در هر حال او رو در بر میگیره، یا عجب داره و فکر میکنه عملش خیلی درست و سنگینه، میگه با این اعمال دیگه خدا ما رو نبخشه، کیو ببخشه؟ از این حرفای علکی پلکی که امثال من میگیم. خب برای علاج هر کدوم از اینا چه کنیم؟ و معالجه این صفت علاوه بر آن چه خواهد آمد از معالجه عجب و غرور، آن است که تحصیل صفت خوف از خدا کند که ضد این صفت است، یعنی در نقطه مقابل حرکت بکنه و دنبال خوف باشه. فصل: بدان که ضد این صفت مذمومه خوف از خداست و آن بر سه نوع است. اول، خوف بنده از عظمت و جلال کبریای خداوند متعالی و ارباب قلوب، این نوع را خشیت یا رهبت نامند. اولین خوف و اولین قسم خوف اینه که انسان عظمت و بزرگی خداوند متعالی چی؟ نگرانش، بترسه. به این میگن خشیت یا رهبت. خب دوم، خوف از گناهانی که کرده و تقصیراتی که از اون صادر گشته. دوم از چی میترسم؟ کار خودم. من یادم میاد چه کارهایی کردم، چه حرفایی زدم، چه چیزهایی دیدم، چه چیزهایی خوردم، چه چیزهایی شنیدم، همه اینا تمام تن و بدنم میلرزه، واقعا خیلی خراب کاری کردم. سوم، خوف از این هر دو با هم، که درستش هم همینه دیگه، هم آدم از اون طرف خشیت داشته باشه، هم از کار خودش بترسه. از کار خودش بترسه، نه که به خاطر کار خودش ناامید شه. اینا رو با هم خلط، مثلا بیا شبا مثلا برنامه شب قد برای اینا، نه دیگه، ما که این کارهایی که ما کردیم، گفتن که بعد از اعمالتون بترسین. خب چون از اعمالمون میترسیم، میریم عشق میریزیم، توبه میکنیم، چاره میکنیم. این که تو نشستی که ترس نیست، این چیه؟ یأسه. قاطی نکنین دوتا رو با هم. من که بی خودی بریم الان برای چی اینجوری میگی؟ به اون بنده خدا چند شب پیش گفتم خوش به حال شما که خرابین، نگران نباشین تا آخر ماه مبارک درستش میکنه. یعنی اون طرفش هم بالاخره اتفاق میفته. حالا الان هم داریم خوف میگیم، شبای قد بحثمون رجا انشالله. حتما کسی که در کلاس هستن ولو صوتو بشنون که من موتور رو بتونم تنظیم. قبل ماه مبارک بزرگواری زن زد گفت خب این خوفو میگی؟ گفتم رجا. گفت اینایی که خوفو میشن همونن که رجا. گفتم آره بابا انقدر عقل دارم دیگه که تنظیم بشه تو خوفی. آخه بعد ماه مبارک شما رو میبینم که هیچ که حرف نمیزنه. تو شما رو که گمان نمیکنم چون خوشحالی زاید الوصفی میبینم اینا، ولی بخیر اینکه آدم تنظیم باشه. باید همین الانم فکر کنم یه سوالی جلوی چشم هست سمت چپ میبینم، گفتن که خوف از رجا بیشتر میشه. گاهی خوف بیش از حد باعث ناامیدی میشه، چطور توازن ایجاد بکنیم؟ شبای قدر گوش کنید سخن رو. چی شده؟ نمیدونم دست اندکاره عجب. باز یک گروه سرخودی؟ ای خدا. بله برای اونایی که شرکت میکنن تو صفحه شخصیشون میذارن، اونایی شرکت نمیکنن یه عده قاچاقچی هستن که صوتا رو چیکار میکنن؟ اون قاچاقچی نیستن؟ نمیدونم یه جایی تو بله میذارن. آره؟ خود بچه ها تو کانال بله که مال خود بچه هاست میذارن، درسته؟ بله اونجا میذارن. چه میدونم شما کجا هستین؟ خودجوشه دیگه. میدونم که در کشور ما کارا خودجوش معمولا با یه طراحی خیلی عمیق و از پیشترین شده یه همراه معمولا، یعنی زیادی جوش خورده. سه ماه آره بابا سه ماه کجا بود دیگه این چه شده؟ ممکنه حالا یه سخنی، بله تا الان یه ماه دو ماه نداشتیم واقعا، چون من خودم نگاه میکنم بعضن که تا چند وقت میاد کانال خودجوش رو میپرسن کجاست؟ از تو دور حالا تا آخر کلاس اون فرد بگه شما بذارین برای اونا که میخوان بدونه. خب و شبهه نیست در این که هر قد معرفت بنده به عظمت و جلال آفریدگار و ارتفاع شأن او و علو به مکان او بیشتر و به عیوب و گناهان خود بیناتر، ترس و خوف او زیادتر میشود، زیرا که ادراک قوه قاهره و عظمت باهره. باهره یعنی چی؟ نه دیگه خودتون بگین. تو پاورقی گفته باهر یعنی نورانی، یعنی درخشنده. خب هر چقدر انسان ادراک قدرت قاهره و عظمت باهره و قوه قویه و عزت شدیده، هر چی که اینا بیشتر بشه باعث استراب و وحشت میشود. هر چی انسان بیشتر اینا رو بفهمه خشیتش از خدا بیشتر میشه. شکی نیست در این که عظمت آفریدگار و قدرت او و صفات جلال او و اوصاف جمال او در شدت و قوت غیر متناهی است و از برای احدی احاطه به صفات قدس او و ادراک کنه آنها میسر نیست، بلکه بعضی از مدارک عالیه به قدر قابلیت و طاقت خود بر سبیل اجمال، یعنی به صورت اجمالی، بر سبیل یعنی بر راه اجمال، به صورت مختصر بعضی از صفات او را می فهمند. تازه اونایی که مدارک عالیه هن، یعنی به درجات بالا رسیدن، و آن هم فی الحقیقه نه از صفات او بلکه از غایت امری است که عقول قاصره ایشان به آن می رسد. اونم تازه واقعا صفات خداوند نیست، اون چیزیه، اون نهایت چیزی که میرسه عقول قاصر عقلهای کوتاه و ناقص اینها میرسه و یه سیر آثارش و آن را کمال تصور میکنه. اینا یه سری بروزهای صفات الهی رو میبینن، عقل اینا هم انقدر میفهمه، و الا هیچ موجودی به اون صفات خداوند که با ذات او یکیه دسترسی پیدا نمیکنه. که خیال نظر غاری از راه دور، ز گردندگی دور خرگاه او. غالی یعنی بزرگ، بعضی وقتا معنای دوره، میخواد بگه خیلی نگاه و نظر ما دوره از آنچه که واقعیت صفات خداونده. زگردندگی دور خرگاه او، خرگاه یعنی اون خیمه بزرگ، خیلی دور، میخواد بگه که خداوند و آنچه به خداوند مرتبطه از نظر ما، از فکر ما، از اندیشه ما بسیار دوره. و اگر ذره ای از نور خورشید حقیقت بعضی از صفات او بر دلهای ارباب عقول قویه پرتو افکنده، خار و خس وجود ایشان را در هم سوزد و تار و پود هستیشان را از هم بکسلاند. و اگر گوشه ای از پرده جمال ازل از برای صاحبان مدارک عالیه برداشته شود، اجزای وجودشان از هم پاشیده و نهایت فهم نفوس قادسیه و عقول عالیه آن است که بفهمند که رسیدن به حقیقت صفات جلال و جمال او محال است و زبان عقل از ادای شمه ای از اوصاف او حقیقتاً ابکم و لال. خود ابکم یعنی چی؟ یعنی لال. ابکم یعنی لال. از کسی چیزی بگه. و همینقدر بدانید که دست اندیشه از دامن جلالش کوتاه و پای وح یعنی خیال را در ساحت قدسش راه نیست. خیال ما هم نمیتونه اونجا برسه، چه برسه به عقلمون. کمال حسنش از اندیشه و از حد عقل فکرت پیشه بیرون. این عقلی که با تفکر میخواد کارشو پیش ببره اصلا به اون ساحت راه پیدا اصلا نمیتونه نزدیک شه. چی میگی؟ و از این جهت پروردگار عالم می‌فرماید انما یخشى الله من عباده العلماء، سوره مرکب فاطر آیه شریفه 28. یعنی این است و جز این نیست که خشیت و دهشت از خدا مخصوص بندگانی است که عالم و دان. دهشت هم باز به معنای ترسه، که عالم و دانا هستند. یعنی انسان هر چقدر عالم تر باشه خشیتش از خدا بیشتره. اینی که یله از خدا نمی‌ترسه این نادونه، جاهله، ولی اینجوری یله نبود. بفرمایید. آره، نسخه یک عالم که خشیت الهی در قلب او هست با نسخه بقیه نباید فرق کنه؟ آره، قبلا از این موارد داشتیم. صلاح دونستیم اینجور باشه. اصلا احادیث و دیشب نگاه میکنیم میگم این حدیث نباید اینجوری باشه، یعنی از رو همون عبارت عربی شدن میفهمه، بعد نگاه کنم اینم اشتباهه. و ببینید تازه این نسخه من ناقصه به این مقامات رسیدم. اگه این نسخه کاملی بود چه مراتبی و اینا کسب میشد. این دیگه خود عجبه. و فهمیدن این مرتبه نیز به اختلاف عقول و مدارک مختلف میگرده. همین که آدم بفهمه نمیفهمه هم باز سلسله مراتب داره، هرچی فهمیده تر بیشتر میفهمه که نمیفهمه. و هر که را مدرک بیشتر، مدرک نه مدرک دانشگاهی، یعنی درکی بیشتری داشته باشه، و عقل کاملتر، حیرت و سرگردانی بیشتر و عظمت و جلال او شناساتر و خوف و دهشت او افزونتر است. عقلت، علمت، فهمت، عبادتت بیشتر، خوفت بیشتر. و از این جهت پروردگار اینو خوندم که چرا دوباره برگشتم بالا؟ نه فکر کنم برای تأکید بود واقعا. آره قسمت. خب و سید رسول صلی الله علیه و آله و سلم با تأخیر صلوات می‌فرستیم. قسمت پیرزنا و اونجوری می‌فرستن سری حضرت یک خوب همه با هم بفرستیم. بله حضرت فرمودن انا اخففکم لله. حالا تو نسخه من داره انا اخففکم من لله. گفتم یا باید من الله باشه یا لله باشه یا اخففکم الله باشه، مثلا منصوب به نظر خدا. این که نمیشه که. زدم میبینم بله منش زیادیه. یعنی ترس من از خدا از همه شما بیشتر است. چرا؟ درکم بیشتره، علمم بیشتره، عقلم بیشتره، عبادتم بیشتره، در نتیجه ترسم بیشتره. پس این که نمیترسی مال اینه که نمیفهمی، عقل و درک نداری. و آیت الله وحدت رحمت الله علیه جایی میفهمن ما اگه 0.5% احتمال میدادیم خدایی هست یه جوره دیگه، یعنی که به من نگاه بکنه میگه قطعا و حتما این خدا رو قبول نداره، و الا اینقدر یله رفتار، یه اینقدر میترسه، اینقدر یعنی اینقدر قبول، و این کلن رهاست. و البته به گوش تو حکایت خوف انبیا، خوف طایفه انبیا و فرقه اولیا رسیده، و در هر شب قشهای پی در پی امیر مؤمنان سلام الله علیه را شنیده، و سبب این کمال معرفت به خداست، زیرا که معرفت کامله در دل اثر می کند و آن را به سوزش و استراب می آورد، و اثر آن از دل به بدن سرایت می نماید، و تن را ضعیف و لاغر و چهره را زرد و دیده را گریان می سازد و به جوارح و اعضا سرایت می کند. باز حالا دیدین یه نفر قیافش ترگور برگله، گناهکار کثیف، من چقدر گناه کردم اینقدر لپاش قرمزه. آقا هر کی هم که چیزه چه قیافش زرده، بابا این کلا غذا نمیخوره، گیاهخوار، اینجوری شده مثلا. تندی یه تیکه رو نگیرین، بقیه رو تو رو خدا ول کنین، همه رو با هم ببینید. و آنها را از معصیت رسیدن بخیر خوشم نه سلامی نه هیچ ببهمید مخواستن اصلا آرومکی برن من نبینم. بله بله، حمله بر صحتش همین میشه. و آنها، خب اگه آدم این شکلی باشه و اثر آن از دل به بدن سرا و تن را ضعیف و لاغر و چهره را زرد و دیده را گریان می‌سازد و به جوارح و اعضا سرایت می‌کند، یعنی این آروم آروم به دست و پا و چشم و گوش و زبان و اینا سرایت می‌کنه، اینا خودشونو جمع می‌کنن، رو ول نیستن دیگه. و آنها را از معصیت باز و به طاعت و عبادت می‌دارد، و کسی که سعی در ترک معاصی و کسب طاعات نکند، دل او از خوف خدا خالی می‌شود و هیچ مرتبه‌ای از خوف از برای او حاصل نیست. و از این جهت گفتن خائف کسی نیست که چشم خود را بمالد و گریه کند، یعنی چشم رو فشار بده که این اشکش بیاد، بلکه کسی است که از عاقبت آنچه می‌ترسد احتراز کند. نمی‌خواد گریه بکنی، گناه انجام نده، گناه رو انجام میدم بعد میام انقدر اش میریزم که چی بشه؟ انا اش میریزم فردا باز دوباره برنامه همینه، صبح تا غروب گناه، شب دوباره میام اش میریزم. و بعضی از عرفا گفتن بنده در هنگامی از خدا میترسد که از گناه پرهیز کند، مانند بیماری که از خوف طول مرض از غذاهای ناسازگار پرهیز میکنه. مثلا آدم سرما خورده، خب سرخ کردنی نمیخوره، ترشی نمیخوره، نوشابه نمیخوره، آب سرد نمیخوره که گلوش تحریک نشه. گناه هم همینه. و همچنین به صفات و احوال سرایت میکنه، حالا علاوه بر اعضا و جواره به صفات و حالات آدم هم این میرسه، و آتش شهوات را فرو مینشاند و لذتهای دنیویه را ناگوار میسازد و طعم معاصی شیرین در کام طبعش تلخ و مکروه می گردد. اینا نتیجه چیه؟ نتیجه همون سرایته. همچنان که اصل ناگوار می شود نزد کسی که داند زهر با آن مخلوط است. یعنی کار به یه جایی می رسه، می فهمه که این مثلا یه اثر گوشن جلوی شما، خب ظاهرش اینه که آدم عسل دوست داره دیگه، حالا باز اگه دلتون نخواد، دلتون همه چی میخواد، بعد شما میدونی توش زهره، چیکار میکنی؟ نمیخوری دیگه، عسله، باشه عسل هست ولی توش زهره، شیرینی نداره. خب یکم سوال جواب بدیم بعد باز بیم سراغ بس. بله
دارم دلم نمیخواد
ناراحتش ببینم، برای عین و حیه بنده اینجوری
میشه دیگه، درسته؟ از اون عقوبته نمیخواد از اینکه خدا رو بخواد ناراحت کنه.
درست بفهم. سه تا سوال دارم. یکی که این خوبه، خوب داره تلیه حکمت نبودین شما، بفهم
انشالله که از اونها نیست.
این جبن و شجاعت و تحول که میفرمایید، این خوف میشه معادل اون شجاعت باشه، خوف ممدوح؟
قطعا
بعد ولی این جالبی که تو قرآن هر جا خوف داره لا خوفان علیه به عنوان مته، یعنی انگار
نه، این که یه جایی خوف میاد و به معنای واکنش طبیعی در مقابل خطر بیرونیه، عیبی نداره. لا خوفان همش خوفای مذمومه. یعنی ما از یه قرینه میفهمیم که نداشتن خوف از خدا که مد نیست که خدا در مورد اولیاء خودش بگه الا ان اولیاء الله لا خوفان علیهم، لا خوفان من الله علیهم. آره پس اینا چجوری اولیاء الله هم. چون ولی خداست پس لا خوفش حتما خوف مذمومه.
تو چهار دسته ما خوف مذموم رو تعریف کردن اول درس دیگه، این برمیگرده فوبیاها به همون جن و میت ترس ما از جن و میت
بستگی داره ما از چی بترسیم. گاهی اوقات خوفای مثلا ببینین بعضیا برشون خواستگار میاد میترسن، از ازدواج میترسن، بخشش طبیعیه چون انسان میخواد یه تغییر جدی در زندگیش ایجاد بکنه، به طور طبیعی یکم میترسه، این عیبی نداره. گاهی اوقات انسان کلن از جنس مخالف میترسه، دلیلش مثلا اینه که پدر بد اخلاقی داشته یا برادر بدی داشته. خب اینا ترساییه که ممکنه یه ریشه جدی داشته باشه ولی بازم مذمومه چون واقعی و درست نی. پس این که تمام ترسای ما لزوماً ریشه بی خود دارن و نه، بعضی وقتا ممکنه برخی از ترسای ما یه ریشه های واقعی داشته باشن. مثلا بعضی کارهای غلط میکنن تو بچگی، بچه ها را یه چیزی میترسونن و این میمونه تو ذهن بچه. مثلا بچه گریه میکنه میدونش رو اتاق تاریک در رو میبندن، واقعا آدم نمیدونه. میگن بعضی از این کارها میکنن، اینا چی هن؟ آدمی زادن واقعا؟ یعنی میشه آدم با بچه خوش این کاری بکنه؟ واسه چرا تو دعاهای ماه رمضان اینقدر تأکید رو زیارت حج در هر سال میکنه؟ ما که میدونیم رفتن حج به راحتی انجام نمیشه، یه کاری کردن که نشه. اگر واقعا این بساط نباشه و دنبال ویزایی نباشن، حج رفتن به هزار راه دیگه میشه. یعنی شما فرض کنید کربلا، اگر واقعا بس مطامع اقتصادی و فلان اینا نباشه، بگن آقا دوتا کشور، شما با ماشین خودت میتونی بری کربلا، چی میشه؟ ماشین رو برداریم از همینجا بریم، بنزین بزنیم بریم کربلا، نجف، سامرا، کاظمه با ماشین. چقدر میشه خرجش؟ تقریبا هیچ، هم پول بنزین فقط، حالا خورد و خوراک هم به چی دادن. یعنی میخوام بگم نگاه اینه، نه این دم و دستگاهی که الان گذاشتیم از خروج از کشور تا ویزا تا چیچیک تا هزینه هتل تا غذای فلان. بارها آقا گفتن آقا شده ایامو کم کنین که هزینه رو بیارین. واقعا دیگه مستطیع شدن حج طبعا یه موضوعی شده که در مورد 70-80% مردم اصلا دیگه سق، مثلا معنی نداره ما هم مستطیع بشیم، اصلا ما مستطیع هم نمیشیم، چرا زن مستطیع هیچ وقت همون دایره که بودیم هست. برای افرادی که غیبتشون کردیم امکان حل طلب نداریم، میتونیم ختم قرآن بنات از اونها برداریم؟ آره، و استغفار کنید براشون. حالا غیبت رو انشالله 15 شب دوم توی برنامه چیز افق انشالله غیبت رو میگم اگه زنده بوده. میفهمید صفحه چند از کتاب معراج توسط استاد قرائت میشود؟ استاد صفحه چند رو قرائت میکنه؟ فرمودن که صفحه 168-9 رو اینجور فهمید. چطور میشه عاشق خدا شد و دل خالی کرد از محبت غیر خدا و درگیر عشقای عبدالخیاری نشد؟ عرض کنم که عمل، شیرینی عمل رو که بچشین عشق خدا در دلتون جا میگیره. فقط راش اینه، عمل عمل عمل. یکی از بچه های بنیاد که یه روزیتای ملقب به رقیه سادات تو راه داره، یه خورده اذیت، خواست ازتون بخوام که براش دعا کنین، هم برای خودش هم برای دوتا بچه هاش. چشم. روزیتای ملقب به رقیه سادات، بچه از زهرا میگیم روزیتا فردا، انشالله که با صحت و سلامت و قدم خیر و برکت انشالله. استاد جلسه قبل مقداری مطلب نامفهوم بود، میشه جملاتو بیشتر باز کنین؟ چشم. پی دی اف معراج از گوگل دانلود کردیم، زده بود دانلود رایگان، یه وقتش که شری اینا چه بسا، نه تو خودش زده رایگان، چیز هست معراج هست توی گوگل، مشکل نداره. ترس از خود ترسی درست است به خاطر کارهایی که خود آدم انجام میده. ترس از خود اگر به معنی که انسان از نفس اماره خودش نگرانه عیبی نداره این. اما ترس به این معنی که یه جوری آرامش ندارم، این خوب نیست. حالا چرا آدم به این نقطه برسه و چی میشه که ممکنه دلایل مختلف باشه، ولی این که به این معنا آدم بترسه نخیر، این بچی نداره. ترس خودم میترسم درستی. راجع به ترسیدن از نحوه مرگ، اگه کسی مؤمن باشه حتی اگر شکل مرگش وحشتناک باشه، موقع مرگ درد جسمانی نمیکشه. مثلا کسانی که در منا به شهادت رسیدن انگار شهادت دردی احساس نکردن، یا مثلا مؤمنی که در تصادف یا حوادث ناگوار فوت میکنه، نه ممکنه دردی هم بکشه. اگر خرابکاری داشته باشه اون درد میشه چی؟ کفاره. نداشته باشه باعث رشدش میشه. شناسه دروغ. چرا؟ عرض کنم که حالا تابستون که ما فکر کنم هفتم کلاس ها تموم میشه، ششم هفتم، 20 روز بعد محرمه، یعنی خیلی نزدیک شده به هم دیگه، امکان دوره نداریم و از اون طرف هم باید آمادش هم دیگه برای محرم و سفر و اینا بعیده. حالا انشالله روزی باشه وقتی این بحث هم بذاریم. چشم. فعلا که میگم به معنای واقعی کلمه خوف، رجا، عجب، توکل، غضب، غیبت، این شیشتا رو با هم دارم آماده میکنم و واقعا یعنی قشنگ الان دیگه دیشب تو اوج میگم اینو گفتم اینجا، میگن آره یعنی اگه نیپرسم فهم کردم اینو تو تلویزیون گفته بودم، نه بعد باز میکنم اینو پنجشنبه گفتم. شیش تا موضوع، سه تا محفل، حالا محفل چهارم هم که شب و احیاس اگر که زنده. بله بله واقعا بیش از توان به چیز دیگه هم نیازه، عقل و وقت و جون و نمی چه کاری بود کردیم. سلامت باشین انشالله، ولی بیش از حفظ به یه ذره فکر کنم آره یاری هم اکنون محتاج یاری سبزتان هستیم شد. آخه میدونین برای شبا تو ذهنم این بود خود چهل حدیث رو بخونیم، یه نگاهی کردم دیدم نامردی خودش رو بخونیم هیچی اضافه نکنم. خب هیچی اضافه نکنم یعنی چی؟ یعنی دقیقاً مثل همون دوره‌های معراج شد. بعد حالا معراج و چهل حدیث با هم ترکیبی، بعد بله بله خیلی فوق العاده است، یعنی باورتون نمیشه 10 روز همینجوری، از بیشتر از قبل عید من همینجوری هم این معراج و این بازه، کنارش هم لپتاپ بازه، هی نگاه میکنم حکایت فلان الان در حال تهیه هم از همون نشده، یعنی دیروز توکل رو بستم، تکملش و داستاناش و اینا رو آماده کردم، الان غیبتم که اینو ببنده، رجا رو دیشب بستم تمام شد رجا، از سحر وارد غیبت شدم، وارد بحث غیبت، خود غیبت نه که غیبت رو ببندم، بعد تازه فکر سخنرانی افطاری باشم که میشه هفته آینده همین پنجشنبه افطاریمون، که باز اونجا اونم سخنرانی افطاری بیچارگی من سخنرانی در جمع شماست، چون هر چی که آره همش یه چیز جدیدی بود. سوراش این حکایت رو قبلا گفته، خیلی قلا بعد پدر مادرات میگفتم، نه گفتم حتما تذکر بدم اینا آبرویم که برات یه چیزی بیش از برکت دعای خاص آسمان واقعا میشه جلسه قبل حزن رو نسبت به خوف دوباره توضیح بدیم؟ من کلا متوجه نشدم این نقاط مقابل یعنی چی. حزن غم نسبت به گذشته، خوف نگرانی نسبت به آینده، فرقشون. تکلیف ما با صله رحم با فرد متکبر و تلخ زبان اهل غضب چیست؟ فردی که به قول شما انسان از حضورش خوف پیدا میکنه، این ثواب داره، پدر بزرگیه، عمویه، داییه، تأمل کنی چیزی نگین. علیکم السلام. و به نیمه دوم کلاس خوش آمدید. رسم سم قسمت دوم اینا گفتم نماز با ما میخونن، پذیرایی میخورن میرن. بچه‌ها برای کتاب قرمز میایم نماز. حضور شما رزم که حتی مدور قطع ارتباط نکنید، تعملشون به خاطر صله رحم برکت میاره. استاد معراج السعاده با انتشارات بهار دلها خیلی روان و بهتر معنی کردن. آخه معنی نباید بکنن، من دیگه خود مرحوم نراقی گفته باید باشه معنی بکنه که طبیعتا اون دیگه کتاب میگه. با توجه به این که ما بحث‌های صبح و شب رو پیوسته دنبال می‌کنیم. لطفاً ضبط شده برنامه شب آپارات تو سایت یا کانال بزنید که اگه شبی نشد زنده ببینیم از بعد جا نمونیم. دیگه گفتن که گذاشتیم برشون که اون همون جایی که میذارن کجاست. واسه یه گناهی رو هم راهی ترک می‌کنیم بعد دوباره مبتلا میشم. حتی در این ماه مبارک هم شیطان گولم زد و میزنه. دیگه خدا هم خجالت می‌کشم. چیکار کنم؟ انجامش ندید. همین الان توبه کنیم، انجامش ندیم. دوباره اگه خدا نکرده انجام دادیم، دوباره توبه کنیم. تو ماه مبارک آدم بیشتر خجالت میکشه دیگه. ماه مبارک ریشه‌شو بکنید انشالله. با ترس و نگرانی و استرس ناشی از انتخاب باید چه کار کرد؟ برای بعضی از آدما تصمیم گیری انتخاب بین گزینه‌ها کار سختی، همیشه با وسواس همراه. تو ازدواج، کار، تحصیل، خرید، مسیر زندگی، گاهی نمیدونم باید چه انتخابی بکنم. تصمیم گیری هم راحت نیست و همیشه نگران پشیمون شدن مسیری که انتخاب میکنم هستم، حتی هنوزم که واردش نشدم. آیا راهی وجود داره از این نگران راهی پیدا کرد و با اطمینان قلبی انتخاب کرد و مطمئن باشیم بهترین است برای دنیا آخرت و مورد رضایت هم زمان ابان و فدا؟ با یه آدم خوب که قبولش دارید مرتبط باشین، انتخاب کنین، به او عرضه کنین. سه بار چهار بار که انتخاباتون رو درست یافت و مهر تایید زد، اعتماد به نفس پیدا میکنین. یک دو، وقتی چیزی رو انتخاب میکنید دیگه در شک نکنید و از دیگران در مورد شی سوال یا چیز بد بگم. من مثلا این پیرن رو خریدم، حالا اینکه نخریدم سال 94-95 که هدیه داد به من، اینجوری میکنم، پیرنم قشنگه، میگه خیلی چارخوناش مزخرفه به نظرم. برای چی چیزی که دوست داری از بقیه سوال میکنی؟ ها من این پیرن دوستم، به نظرم پیرنتون چارخوناش ریزه، کسی از شما چیزی پرسید؟ به تو چه؟ من خریدم و دوست داشتم، به کسی ربطی؟ خودمون باعث میشیم رویم خ... پیرنم خوبه؟ مثلا این انگشترم قشنگی، خیلی رکابش زشته به نظر، مثلا برقلمبیده است، مثل چشم قورباغه است. خب برای چی میپرسی که تو حالت بخوره؟ از دیگران در مورد تصمیماتتون سوال نپرس. واسه مطالبم بیشتر توضیح گفتم. این سوال جلسه قبل پرسیدم، انگار حس شدن دوباره اون حالت از خود راضی بودن، حالتی که وقتی با آیات عذاب برخورد میکنیم حس میکنیم منظورت با ما نیست، حس ایمنی از جانب خدا داریم، باید چیکار کنیم برطرف شه؟ مثلا چند تا راهکار، راهکارهای عجبو که دو سه شب دیگه میرسیم گوش کنید انشالله. و این سوال درباره اردوی مشهد، شعر رؤیای خواب هر شبم رو در نت جستجو کردم پیدا نکردم، ضبط که نتونستیم بکنیم، لطفا شعرشو برامون بفرستین. آخر شعرش نیست، چون شعرش خودم گفته بودم، یعنی اون تیکه اولش برای آقای بنی فاطمه بود که یه جای خونده بودیم، نمیدونم شعرش بود دیگه، بقیه‌اش رو خودم گفته بودم، یه جایی نیست. حالا ما چیکار کنیم؟ ولش کن، اتفاقی بود بی خودی گذشت دیگه، چه کاری کردیم ما؟ خب اونم چون بیشترش رو چیز که خودم گفته بودم، یعنی مال کسی نبود. آره بخشی شرطی تو اینترنت هستم، اما یه بخشش نه، چون در صدر القائله. چه کاری کردیم ما؟ وا میگم بعضی کارا آفات و آثار و فلان، این آثارش همین، قول میدم تکرار نکنم دیگه. یا زهرا شناسه سلام علیه، یا ابوالفضل چی شده؟ سوالتون خیلی کلیه، ولی کلا دست ما بالاست دیگه، چیزی نگید، سکوت کنیم، خدا برکت میده. من آدم میشناسم خیلی معروف و محبوب، دلیلش همینه که پدر مادر بد اخلاقی داشت، خصوصا پدرش خیلی بد اخلاق بود، خدا رحمتونه پدرشون، و این خیلی تحمل میکرد، الان خیلی آدم سرشناسی. استاد چون راه میرن ترسناکن همشون. بله فرمودید. استاد مارمولک غلط کرد با جد داوادش، کجاش میترسه از ما بچه پر رو؟ بیاسابی چرا؟ مارمولک چرا دیگه بدبخت، خیلی میترد، دیدیم با چه سرعتی فرار میکنه؟ نه؟ آها اون داره به این سمت فرار میکنه، یه نفرم از اون و جیغ میزنه این بدبخت مونده به کدوم و کی، چی نگه خودش میره. ای بابا میذارم همینجا. بله آزا جلسه قبل مقداری مطلب نامفهوم جملات بیشتر گفتم، ببخشید. بالاخره ترس برای زن در کجا برخلاف مرد مجاز و ممدوعه؟ در کجا نیست؟ کدام نوع ترس رو باید مقابله کرد؟ کدوم اون ترسی که چون خانم هستیم باید تقویتش کنیم؟ اتفاقا در جهت ترسی زن نباید بی‌محابا باشه، باید مراقبت بکنیم از خودش، از ناموسش. اینا میشه موارد، حالا جزئی جایی اومده باشه نمیدونم، من ندیدم. واسه سوسایی که کشتیم بودن شکایت میکنن ازمون، عرض کردم اگه بی‌جهت کشته باشین تاعتتون قبول. فکر کنی یک سوس که در لنگ کش فرشته داره در قیامت شما رو میزنه، خیلی جالبه. یاش در خیلی بزرگ باید باشه، مثلا دمپای ابری خیس. آره جوری یا مگس کش. مجدد عنوان صفت اول رو بیان میکنی؟ صفت اول؟ ما صفت دوم شروع کردیم. خب نه صفت دوم بود. اگه همینه، ایمنی از مکر الله، یعنی این که انسان خودش رو از مکر الهی، امتحان الهی و عذاب الهی در امان بدونه. فکر کنه هرچی پیامک میزنه خدا میبخشه و بگه تذکر در من موثر نیست، انشالله او گرفتار میشه و بعد میبینه که این گرفتاری مال گوشیه. ساعتی که میفرمایید شب مراسم دارین صورتش کجاست؟ شب نهم علم شبان؟ نه تا الان نمیدونستین هنوز، گفتن مبحث عشب تو سایت برگزاری نمیشه انشالله. من خوف از مکر خدا رو متوجه نشدم، منظور از مکر خدا چی که باید بترسیم؟ امتحان خدا، عذاب خدا؟ استاد ایمنی از مکر خدا بده، یعنی گناهی یا اشتباه از اون سرزاد باید از این که حالا یه وقت خدا عذاب میکنه بترسیم؟ بله حتما باید بترسیم. استاد کشتن حشرات این موجودات زشت گناه، معموله خیلی ترسناکه، اصلا نمیشه تحملش کرد، من حالم بد میشه وقتی میبینم. اگه کاری ندارن نکشین، اگه اذیت و آزار دارن بکشین. من معمولا سعی میکنم یه راهی باز کنم اینا برن، مثلا چیزی میاد در رو باز میکنم که بره. اگر ببینم، گفتم بار مثلا جسودم خونه شب بود، دیدم یه پروانه اومد تو خدا رو شو، بعد بالزن مثلا دیدم نه یکم سیرتره از پروانه، دیدم سوسک بال داره مثل اومد به سمت در رفتم کنار، دوباره برداشتم دیدم در رو باز کنم نمیره، یه پیس آروم زدم بهش که بندازش بیرون، پیسو زدم بالاش رو باز کرد اینجوری که پر رو، دوباره دیگه دادم انداختنش بیرون، یعنی معلوم دست پر روه. صوت عجب از کجا؟ گفتم واسه من شرط ندارم بحث عجب و گوش بدم اون ساعت، ولی به شدت نیاز دارم به این بس. چرا زب برای همه گذاشتن؟ دلیل خاصی داره صوت همایش ایران قوی رو بهمون نمیدن؟ صوتی که بچه‌ها خودشون ضبط کردن میتونیم گوش کنیم، انتشار بدیم. درباره صوت و فیلم فیلم عجب چطور؟ گفتم حالا اینو میپرسم، ایران قبیل سوال میکنم، عجیبه، امکانش هست نظرتون در مورد برنامه زندگی پس از زندگی بدونم؟ ندیدم. بله نامفهوم مت استاد گفت. چه وقت میکنم یه قسمت ببینم حتما. با یه قسمت ندیدم. ندیدم، واقعا ندیدم. این که یک کسی داره زحمت میکشه ندیده، زحمت او رو زیر سوال ببرم، این کار خیلی خوبی نمیتونه. بله خوبه خوبه یعنی در حالی که توبه میکنین از ته دل معتقدید خدا شما رو رد نمیکنه، این توبتون رو شیرین تر میکنه اتفاق. ولی اینجوری نیست، استغفرالله و توبه الیه، میدونم که میبخشی، نبخشی برم راه مینت کو، این نیم گریه میکنین ولی ته دلمون روشنه، گرم. این اصلا من واقعا بس متوجه نمیشم چیکار کنم، احساس میکنم در حد گنجایش من است، دیگه امیدی بهم نیست. چرا اینجوری میگیم؟ بس که من میگم که میفهمین، حالا یکم متنش با توجه به رشته هاتون سابقه مطالعاتون کمتر بیشتر میشه، اینجوری نگین، خیلی هم بهتون امید هست. استاد اینکه گاهی بعضی گناهان برای ما عادی میشه یا ترس نداریم از تکرارش، یا ترسمون خیلی ناچ، چطور ترک کنیم گناهانو؟ یا ترسش، یا به ترسش فکر کنیم که مانع بشه انجام ندیم دیگه اونو، گناهی مثل اسراف. در مورد گناه بخونید تا تن بدنتون بلرزه. از راجع به ترس از حیوانات داشتید میگفتید من از همه حیوانات میترسم، همون لحظه مامانم وارد اتاقم شد گفت صبر کن ببینم استادی که قبولش داری چی میگه. خلاصه هم زایه شدم چون از همه حیوانات ترس دارم، هم چند دقیقه رو مادرم گوش کردن. حلال بفرمایید، این خدا چجوری شما رو، این کرامات منو نقل نکنید ها، که هم موقعی که مادرتون وارد میشن من مطلبی رو، اینا دیگه بالاخره نوری است که شفا و اینا نمیشن. بعد شهادت ولی بگید چه؟ همین کتابای اخلاقی، روایات بزنید، روایات مثلا در مورد دروغ، در مورد اسراف، میرید رو ویبره، اینقدر وحشتناکه اینا. کی اینو داره میگه؟ امیدی بهتون نیست دیگه، راحت بشه. سیانور هم بالاخره استفاده باید بشه، بفهمید. هر علمی شما اگه زیستم بخونید ولی فکر بکنید خدا رو میابید. بدبختی ما اینه که فکر میکنید این علم یعنی فقه یعنی تفسیر. نه، شما دارید زیست شناسی میخونید، چه میدونم دارید فیزیک هسته‌ای میخونید، دارید اقتصاد میخونید، با چه عینکی میخونید؟ اون علم هم میتونه آیت خدا باشه. گاهی وقتا انقدر خوف زیاد میشه کلن خدا رو با صفات غضب و جبار میبینیم و رحمان بودن فهم باید این نامیده. چه باید کرد؟ رجاتون رو پر رنگ کنیم. حالا انشالله شبای قد استاد ببخشین، خود واژه مکر الله یعنی چی؟ یعنی مکر خدا، اون چیزی که خداوند نسبت به ما اعمال میکنه و ما باید از توش در بیایم. خدا ما رو میندازه توی گردابی، باید در بیایم تا رشد بکنیم. این مکر الله. پیشنهاد استاد در مورد تایید تا مراسله با مترجم انتشار و پرسش میفرمایید. استاد نظری نداره. شناسه منتظر. من واقعش نمیدونم این چون تخصصیه، ممکنه مراجعه بکنید یه مهارتایی رو بهتون بگم. نمیدونم، میترسم چیزی بی خودی بگم واقعا، چون بلد نیست. این که ما حس خوب به خدا داشته باشیم نترسیم، یعنی نگاه و تصور ذهنمون از خدا ترس و عذاب نباشه، بده؟ اگه با گناه نباشه نه، اگه با گناه باشه چرا بد؟ خداوند ترس، استاد میفهمن خداوند ترس ندارد، اما رفتار نادرست ما ترس و قوت دارد. وگرنه مگر میشد خداوند رحمان و رحیم بد بر بندش بخواد؟ شما از مادر مهربانتون میترسین، پس از مهربان تر از مادر ترس؟ نه. اولا اگه ما میترسیم از خدا، از عملمون میترسیم. یک، دو، خشیت ما از ابهت خداونده، از اون هیبت عظمت، نه ترس این معنا که خدا بد اخلاق یا بدخواه ما صلاح ازو بده. مکر خدا رو یه بار دیگه گفتم، اینکه گاهی بعضی گناه برای ما عادی میشه، باید ترس نداریم از تکرارشون، یا ترسمون خیلی ناچیزه، چطور ترک کنیم این گناهان رو و یا به ترسش فکر کنیم که مانع بشه انجام ندیم دیگه اون رو گناه. چرا بعد 45 دوباره 37 اومده؟ دوبار اومده. خب واسه گاهی خوف بیش از حد باعث ناامیدی میشه، چطور توازن ایجاد کنیم؟ بخون. گفتم پس رجا رو بخونیم. اگه صدای کلاس و همسر می که از خانواده میهمان حسن بشن اشکال داره، از آموزش بپرسین. لطفا هر عبارت به نقطه رسی توضیحش بدین، فهمش سخته. بیشتر میگم. چشم. خوف از رفتار فردی که انصاف و عدالت نداره در اینی که داره قدرتی هست که در زندگی ما تأثیر گذاره، مثل مدیر و رئیسی که مجبور طبیعت از او هستیم و از ترس از دست دادن شغل به هر شکلی باید او رو راضی نگه داریم، یا فرد سخنچینی در زندگی شخصی که ابایی از تهمت و افترا نداد، با این خوف چطور باید مقابله کرد؟ اگه میتونیم بذاریمش کنار بذاریم، اگر نه آدم تا آدم داریم. من اون آدم رو نمیشناسم، میشه باش صحبت کرد، میشه او رو آگاه کرد، میشه کسی با او صحبت بکنه تو شرایط مختلف. بعضی وقتا هم خب مجبوریم دیگه، کارش نمیشه کرد. تاتون قبول. به همچنین ما شاگردای گناهکارتون رو هم دعا کنین تو این شب آرزوی عزیز، حتما انشالله. ما که مسافرت هستیم، هر شب هم تو افق هم تو آپارات خانوادگی سخنانتون رو گوش میدیم و استفاده میکنیم. خیلی ذوق کردم که استاد لطیفی هم در جلسه‌تون هستن. خب مگه تصویر نشون میده؟ چه کار کنم که امسال هم بوی ماه مبارک رو بهتر استشمام کنم؟ امسال مثل سالهای پیش نیستم، نمیدونم چرا. یه راهکار بهم بدین لطفا، ملتمس تا آخر. راهکارم اینه به این حسه توجه نکنید، هیچ توجه نکنید. قرآنتون رو بخونید، روزتون رو میگیرید، نماز اول وقت، چیزایی هم که گوش میکنید انشالله عاملید. اصلا به حال امسال و پارسال دقت نکنید. فکر کنم یه موفقیتی میخواد خدا بهتون بده، شیطون اومده مثل پارسال نیستی، پارسال خوب بودی، امسال به درد نخوری. هیچ توجه نکنید. تا اول سال 51 رسیدیم. 671 داریم؟ کلا روی آدم داغون. خب این سه چهار تا رو هم بخونم، مقاله ام بدین. استاد راستش من چند وقت ترس شدیدی گرفتم. من رشته هنر سفال و سرامیک هست رشتم. میبینم جامعه هنری چقدر به سمت ابتذال و چیزای اشتباه غربی رفته، چه خارجی ها چه ایرانی ها دارن با هنرشون فرهنگ غلط خودشون تو ذهن مردم میکنن، با سفال و هنرهای دیگه انحراف اخلاقی و خانوادگی تو زندگی مردم میارن. با سفال من اینا رو میبینم وحشت میکنم که من هیچ کاری نکردم و اصلا نتونستم مفید باشم، همش استرس و استراب دارم. این ترس و استرس گناه نیست چون مانع سر تلاشم. ترس غلطه اینجا، درستش اینه که ببینید با این هنر چطور میتونید کاسبوزه همه رو به هم بریزید. هنر اینه. استاد حتی یکی از استادا برای زن زندگی آزادی چیزهای سرامیکی خفنی ساخته بود و اینا رو میدیدم ترس و استرس هم بیشتر میشه. در نقطه مقابل حرکت کنید، یعنی شما از این هنر در مسیر درستش استفاده کنید، شما بشین استادی که سنگ بنای اینوری رو گذاشته. این چه بدرسین لطفاً. چی؟ که گفتین راجبه لطفاً متنی که گفتین راجبه تکبر رو آینه بنویسید میشه بگید چی بود؟ همون که فهمیدین به بچه های تلیه گفتین. قسمت تکبر این کتاب مراج ساده یه جای مرحوم نراقی نسبت به ماها ابراز عنایت میکنن که توی فلان قسمت تکبر، تکبر رو بیارین اونجایی که از اول تا آخرش فوشه، اون تیکر رو بگیریم بزنین رو هر روز یه نگاهی بهش بکنین، اصلا اینجوری میشین. قسمت تکبر، آره علاج تکبر. شناسه پدر همسر، هیچ واکنشی نمیخواد نشون بدین، شما که جزئیات رو نمیدونین، اصلا نیازی نیست نسبت به این موضوعی چه حسی داشته باشید. شناسه امیرالمؤمنین سلام الله علیه، نه خیر، اون ویژگی برتری برای انسان ایجاد نمیکنه، اما اون انتصاب انسان رو به این وادار میکنه که یه مقدار خودشو بیشتر کنترل بکنه و سعی بکنه در مسیر بندگی حرکت بکنه، ولی از توش عجب در نمیاد. نه انقدر پیچیده نکنیم کار رو. خب یه تیکه از عبارت مونده بخونم برم سراغ آثار. خب یه قرآن بزرگم اون موقع اگه به من بدید ممنون خواهم شد. عثمان طه عرض کنم که آدم فهمید عسل زهرالوده، طبیعتاً چی؟ نمیخوره و شغلی در این هنگام دل او دستشون رو درد نکنه. خیلی متشکرم. و در این هنگام دل او از دنیا و لذات آن افسرده و صفات ذمیمه از او دور میشود. کی؟ وقتی که طعم معاصی رو میدونه و به سمتش نزدیک نمیشه و شغلی از برای او به جز مجاهده با نفس و شیطان و مراقبه احوال و محاسبه اعمال خود نمیماند و یک نفس را از برای خود غنیمت میشمارد و آن را به مصرف بیفایده نمیرساند. وقتی آدم اینا رو فهمید، لذتهای دنیاوی رو فهمید، یک لحظهش رو صرف این چیزهای بیخود نمی کن. و به اوقات و ساعات خود زنت هم میرساند. ظنت با ضاد و نون مشدد یعنی بخل شدید. خب تو قرآن میگه که و ما هو علل غیبه بظنین. ظنین یعنی چی؟ یعنی بخیل. یعنی پیغمبر چیزی بهش وحی بشه بخل نمیبرزه، همه رو به شما میگه. ظنت یعنی بخل شدید. انسان برای ساعات خودش بخل شدید هم میرساند و آن را به عوض خرج نمی کند و به یک کلمه لغت که از او سرزند یا خیال هرزه که به خاطرش گذرد در مقام مؤاخذه نفس و عتاب و خطاب با آن در می آید و ظاهر و باطن خود را به چاره آن چه از آن می ترسد مشغول می سازد و هیچ چیز دیگر را به خاطر خود راه نمی دهد. مانند کسی که به چنگال شیری درنده گرفتار گردد یا به دریای طوفانی غرق شود که فکری دیگر به جز خلاصی از آن ندارد و خیالی به جز رهایی از آن نمی کند. همچنان که از جمعی صحابه و تابعین مشهور و از سلف صالحین معثور است، یعنی از اونها، از برخی از صحابه تابعین یعنی اونایی که صحابه پیغمبر رو دیدن و سلف صالحین یعنی گذشتگانه آدم حسابی، معصور است، از اونا رسیده و نقل شده، خودشون گفتن. و اقل مرتبه خوف آن است، پایین ترین مرتبه، که اثر آن در اعمال ظاهر شود و آدمی را از محرمات باز دارد و در این وقت مرتبه ورع حاصل می شود. این تازه ورع پایین ترین اثر خوفه، همین بالاترینش چیه؟ و اگر از این مرتبه نیز ترقی کند و خود را بالکلیه کاملا به خدمت پروردگار بدارد و از فضول دنیا اعراض کند، فضول جمع فضله، یعنی چی؟
زیادی.
اون مقداری که دنیا نیاز داره استفاده بکنه، بقیه‌اش چی؟ دوری کنه. فضول دنیا اعراض کند و نفسی از انفاس خود را صرف غیر خدا نکند، نفسی از انفاس خود را صرف غیر خدا نکند، داخل در زمره و حزب صدیقین می‌گردد. اگر این خوف زیاد شد، اگر ما تلف نکردیم و پاکار موندیم، نتیجه میشه چی؟ نتیجه این میشه که انشاءالله آروم آروم میریم به مرتبه صدیقین میرسیم. این از تا اول درجات خوف رسیدیم. من آثار خوف رو عرض بکنم و این بحث این جلسمون باشه انشاءالله. خب در مورد آثار خوف خود مرحوم عراقی مستقیم اشاره نمی کنن. آنچه از آیات قرآن میشه استنباط کرد برای خوف و از فرمایشات اخلاقی 9 تا اثر هست. اگر انسان به خوف برسه و توفیق پیدا بکنه، 9 تا اثر شامل حال اون میشه و 9 تا اتفاق خوب برای او روی میده. 1، دین فروشی نمیکنه. دین فروشی به چه معناست؟ به این معناست که یه عده‌ای از قبل دین نون میخورن. بعضی وقتا یه عده دینو حراج میکنن که نون بخورن. مثل کیا؟ علمای یهود چه ها میکردن؟ یشترون به آیات الله ثمنن قلیلا. طرف میاد فیلم شکارچی شنبر خاطرتون هست؟ مثلا میومد به آقای نصیریان میگفت او یه چیزی مینوشت، جل میکرد، اضافه یا تفسیر میکرد که بابتش پول میگیریم، دین خدا رو حراج میکنیم بره. اولین اثر خوف اینه که انسان رابطهش رو با دین خدا درست میکنه، از رفتارهای دین فروشانه خودداری میکنه. آیه رو بخونم. انا انزلنا التوراة فیها هدى و نور. تورات رو فرستادیم، درش هدایت و نوره. یحکم به النبیون الذین اسلموا للذین هادوا والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب الله و کانوا علیه شهدا. علما انبیا به واسطه تورات حکم میکنن بین مردم، بین یهودیا، احبار، ربانیون، علما، خود همشون، اینا همه مأمور نگهبانی از کتاب خدا و شاهد و گواه برونن. فلا تخشب الناس، شما این حکایت خدا میگه، میگه در اجرای احکام الهی، در بیان احکام الهی، فلا تخشب الناس، ام مردم نترسید، وخشون خشونی امن بترسید، ولا تشترو به آیاتی ثمنن قلیلا، آیات منو به ثمن بخس، به بهای اندک نفروشید. از من بترسید، این کارو نکنید. یعنی اگه از من بترسید مرتکب این گناه نمیشید. آدم اگه از خدا بترسه، به خاطر دنیا، به خاطر مال دنیا دین فروشی نمیکنه. دین فروشی یه شکل خیلی پیش پا افتادهش اینه که آدم از دین نون بخوره. یعنی ببینید نون تو چیه؟ تو دین داری اون کارو بکنه. یه جوانی نقل که اومد خدمت پیامبر عزیزمون، حضرت فرمودن که تو کار چیه؟ متدین بود و اینا. خب کار خاصی ندارم و اینا، ولی جوان خوبی بود. حضرت فرمودن من نگرانم که تو از دینت نون بخوری. متدینی؟ با دینداری شغلی که دیندار هستم. خب شغل دیندار و ربطی داره. یعنی یه حالتی که مثلا حالا چون دین دارم دیگه شما منو تأمین کنید، من مشغول دینداری هستم، نه خودم رو کل دیگران میکنم، که تو توکل انشاءالله مفصل به این جو آدم ها میپردازیم. آیات منو نفروشید. از اون طرف به خاطر رضایت مردم، خوشحالی مردم، کسب دنیا، از دین خدا نمیزنم. شو سوالی میپرسه در مورد بحث دینی، احساس میکنم اگه اینجوری جواب بدم این هفته بعد یک سوغاتی خوبی. بله خانم، با توجه نورانیت شما که خیلی استاد، من هفته بعد جبران میکنم. یک خوراکی مثلا بر من نه، آدم از خدا بترسه، دین فروشی، از جعل آیات الهی تا برای مادیات کار کردن و انجام نمیده. دو، اثر دوم خوف اینه که آدم اهل مقابله به مثل نمیشه. مقابله به مثل تو چی؟ توی بدیه‌ها دیگه. طبعاً خوبی‌ها که مد نظر، مقابله است تو خوبی‌ها. مثلا یه کسی ما هدیه داده بهش هدیه میدی، نه مقابله است نکن، او که خوبه که، عیبی نداره که. مقابله است تو بدی‌ها. آدم خدا ترس باشه بدی رو با بدی جواب نمیده، یا واکنش نشون نمیده، یعنی کف نفس میکنه، خودشو نگه میداره، یا حتی با خوبی، با مهربونی واکنش نشون میده. آیه قبل گفتم کدوم سوره آیه؟ سوره مبارکه مائده. هیچ کدوم هم چی نمیگیم. سوره مبارکه مائده آیه شریفه 44 بود که انسان به واسطه خوف دین فروشی نمیکنه. اثر دوم خوف اینه که مقاومت نمیکنه تو بدی ها. همین سوره مبارکه مائده آیه شریفه 28. لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک. جریان هابیل و قابیل. اینجا وقتی که قربانی کردن هابیل و قابیل و خداوند چیکار کرد؟ فتقبل من احدهما، ای یکیشون پذیرفت، ولم یتقبل من الاخر، قابیل نپذیرفت. قال لاقتلنک، میکشمت. او که گفت میکشمت، یعنی منظورش اینه که چرا خدا بر تو رو پذیرفت و بر منو نپذیرفت. هابیل گفت قال انما یتقبل الله من ال، خدا از متقین میپذیره، یعنی باید این کار با نیت خیر و تقوا باشه. خب قش بود در نیت قابیل. بله نه، مثل اینه که مثلا شما بگین دعا چجور مستجاب میشه، من بگم که چرا دعا شما مستجاب شد، میگم بالاخره نیمه شب خداوند دعاها رو منظور دیمه که نیمه شب سوال کرده. خب اون اگه اینجوری باشه، این همه علما پاسخ اخلاقی میدن، خودتونه، منظور خودتونه. حالا خوبه که انسان مثلا آیت الله بهجت رحمت الله علیه، دیگران خیلی اینجوری میگفتن، یک بنده خدایی کیو میگفتن؟ خودشونو. خب ولی یه جایی میگه او سوال میکنه و او دیده که خدا از هابیل پذیرفته، یعنی این نیست که هابیل یه چیز مخفی، میگه چرا خدا از تو پذیرفته. هابیل میگه نه، خواهش میکنم نگو، از منم نپذیرفته. او پذیرفته دیگه، میبینه دیگه. خب نه نه، خب نه، او سوالش اینه که شرط پذیرش چیه. شرط پذیر اینجوری باشه، اساتید اخلاق همه باید در بله قرآن کتاب قصه نیست که همه چیو بگه. مثلا حضرت موسی علیه السلام میگه که خدایا من میخوام برم، اشتد بهی ازری، هارون رو با من بفرست، هو افصح منی لسانن، اون از من خوش بیان تره. تو قرآن چند تا قال هارون داریم؟ چند تا قال موسی داریم؟ همه جا خود حضرت موسی صحبت کرده که. خب تو که میخوای خودت واگن، چرا اینو با خودت بردی؟ بابا اون صحبت میکرده، اما قرآن که کتاب قصه نیست که همه رو تعریف بکنه. کو سوالش کو اگه راست میگی، اخه میگن ما چه منو گرفتن واقعا تو بی تربیت.
هست فاعلی نداشت
قابیل؟ آره آره دیگه، انیشتین و قابیل. شما تلی حکمت حتما بیان که اینا تنظیم بیان. آقا انیشتین و قابیل چه بچه شبهی دارن به هم دیگه؟ تو تلی حکمت سطح 5 کتاب عدل الهی عمل خیر غیر مسلمان رو بس میکنیم که خدا چطور جبران میکنه. خب عرض کنم تو آیه شریفه 28 قای این نمای تقبل الله من المتقین. اینجا ولی قابیل نقشه شدیدی گفته لاقتلن نگ، لام نون تاکید، حتما و قطعا تو رو میکشن. اینجا قابیل میگه لئن بسطت الیک یدک لتقتلنی، اگه دست تو دراز بکنی که بخوای منو بکشی، ما انا بباسط یدی الیک لاقتل، من دست به سمت تو دراز نمیکنم. چرا تو قابیل مقابله مثل نمی کنی؟ انی اخاف الله رب العالمین. انسان خوف از خدا داشته باشه بدی رو با بدی جواب نمیده. من خدا میترسم، زده منم بزنم، خدا هر کار با اون بکنه با منم میکنه، من چه فرقی با او دارم؟ از خدا میترسم، چون میترسم واکنش بد نشون نمیدم. سومین اثر خوف اینه که انسان متصف میشه به صفات نیک، یعنی ویژگی های خوب در او ایجاد میشه. چرا؟ شما از خدا میترسید، حیا میکنید، از خدا میترسید، رقت قلب پیدا میکنید، از خدا میترسید، دیگر دوست میشید، از خدا میترسید، زبونتون رو کنترل میکنید. بذار مثلا داریم در روایت نقلی که الحیاء مسکن الخشیه، خانه خشیت حیاه، یعنی اینقدر خشیت از خدا با حیا چی؟ حیا هم چیه؟ اون ملکه بازدارنده انسان از ارتکاب ممنوعات عقلی و شرعی. تموم شد دیگه، همه خوبی ها اومد. انسان از خدا بترسه به طور طبیعی گناه نمیکنه. خب وقتی گناه نکردی صفات نیک در تو خیلی مهم. خدا ترسی به این معنا که الان هیچکی نیست، نه خدا هست. باشه انجام نمیده، این میشه خدا ترسی. الان هیچکی نیست، مثلا من میتونم فیلم زبان هستی رو ببینم، خدا هستم. اگر یه نفر دیگه الان کنارت بود اینو میدی؟ نه، اگه مثلا این میدید من دارم اینو میبینم آبروم جلوش میره. خب الان خدا داره میبینه، ملائک هم دارن، این دوتا هم دارن، یعنی الان هم تو تنها، با این تفاوت که این شاید ببینه چهار روز بعد یادش بره، اصلا بیفته ماشین بزنه بین بره، ولی اونایی که دارن میبینن همیشه هستن، تصویرها هم که میگیرن اصلا تصویر انقدر شفافه آدم بعضی وقتا فکر میکنه تلویزیون خود فرده. برای چی گناه میکنی؟ بفهم. عرض کنم که در فیلم های زبان اصلی گاهی اوقات دمای محیطی یه مقدار واقعا دارم میگم، منظورم اونه، ولی به زبان خارجی گوش کردن که اشکال نداره که، ولی شبکه مثلا پرستیوی هم شما گوش بکنین به زبان اصلیه. منظورم باز مثل اون فیلمه شد که یه نفر گفت چند تا فیلم معرفی کنیم، معرفی کردن تو با زبان عربی بود، استاد خیلی فیلمای ناجوری بود، گفتم بابا من از تلویزیون جمهوری اسلامی گفتم. این حالا منظورم همینه، این مثلا زبان اشکال نداره. بله آپارات بله بفرمایید. استاد
دیدن همون فیلمایی که میگید حالا توش صحنه بربندار و اینا خارجی هستش، خب این هم خودش گناه میکنه، هم بازار اونا رو گرم میکنه که مثلا بیشتر از این فیلم مناسب جوانا یا بچه‌ها تولید کنن، حق و ناس
دو برابر گناه دیگه. یعنی خداوند دو تا چوب انشالله میزنه به حول و قوه الهی، به امید حق علیه باطل. گناهش دو برابره، چون بازارگرمی هم میکنه، یعنی ما داریم اولا پیغام میدیم که ما مشتریم دیگه. بعضی وقتا آمار بازدید برخی از این سایت‌های مستهجن رو منتشر میکنن، بعد میخوان تو کشور اسلامی، یه شرم، خدا امثال ما رو ببر، امثال منو ببر. 4، بهره‌مندی از هدایت الهی و تأثیرپذیری از انبیا. از خدا بترسی، خدا چیکار میکنه؟ کاری میکنه که هدایت شامل حال تو بشه. از اون ور دلت نسبت به انبیا الهی چی میشه؟ نرم میشه. آیه نداشت، همون یه روایت خوندم و توضیح. 4، بهره‌مندی از هدایت الهی و تأثیرپذیری از انبیا. چرا یه عده در مقابل انبیا میستن؟ هرچی اونا میگن مخالفت میکنن، چون از خدا نمیترسن. سوره مبارکه انبیا آیه شریفه 48 و 49 میفهمد ولقد آتینا موسی و هارون الفرقان و ضیاء و ذکرا للمتقین. ما به موسی و هارون سلام علیهما چی دادیم؟ فرقان، ملاک تشخیص حق از باطل، و ضیاءن و نور و ذکرن وسیله یاداوری للمتقین. کیا متقین؟ و این هدایت و نور و اینها برشون مفیده. الذین یخشون ربهم بالغیب و هم من الساعه مشفقون. اونایی که از خدا خشیت دارن، کجا؟ بالغیب، توی نهان. آشکار چی؟ آشکار که دارن، آشکار که طبیعیه. مهم غیبه. خلوت چیکار می‌کنی؟ ها استاد اصلا هیچ توضیحی نمیتونم بدم. خب خلوت تو خوب کن دیگه. خلوت خوب بشه، جلوت انشالله خوب بشه. و هم من از ساعت مشفقون، قیامت میترسن. ساعه قیامت، اینم چهارمین اثر. و در سوره مبارکه زمر آیه شریفه 23، سومی اتصاف به صفات نیک، این که انسان متصف میشه و مزین میشه به صفات نیک، مثل حیا، رقت قلب، مهربانی، دیگر دوستی. سوره مبارکه زمر آیه شریفه 23 میفرماید که الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابها مثنى وجود الذين، خداوند نازل کرد احسن الحدیث، بهترین حدیث و سخن رو، کتابا قرآن، متشابها آیاتش با هم چیه؟ متشابه و نزد. مثانیه تقشه، این مثانیه این که مکرره و حالا یه بحثی داره که این مثانی و القرآن العظیم، مثانی به سوره حمد گفته میشه، به اون کاری نداره. تقشعر رو منه جلود و لدین یخشون ربهم، وقتی که این کتاب نازل میشه خونده میشه، تقشعر رو میلرزه ازش جلود، پوسته. الذین یخشون ربهم، اونا که از خدا میترسن چی؟ تنشون به لرزه میفته. ثم تلین و جلودهم، بعدش چی میشه؟ آرام میشه. و قلوبهم، پوستشون و قلب، الی ذکر الله، ذالک هدی الله یهدی بهی من یشاء و من یضل الله فما له من هاد. این هدایت الهی مال این آدم هست. اونایی که میترسن از خدا و آیات الهی رو که میشنون، پوستشون به لرزه در میاد. پوست به لرزه در میاد کنایه از چیه؟ مثلا آیات عذاب خونده میشه، مثلا نمیدونم، عرض کردم که جناب سلمان از بازار آهنگرای کوفه عبور میکرد، دید یه جوانی قش کرده، مردم دورش رو گرفتن، اومد بالا سرش، جوان رو به هوش آوردن. جناب سلمان بهش گفتش که تو چرا قش کردی؟ گفت اومدم تو بازار آهنگرا، اینا خب هی با پتکای آهنی میزدن، یه باری یاد این آیه افتادم که ولهم مقام من حدید، سوره مبارکه حج، که جهنمی ها یه پتکایی از آهن دارن که تو سرشون میزنن. این که پتک و اینجور تو به آهن دارن میزنن، احساس کردم اون پتکایی که به سر آدم میخوره تو جهنم از هوش رفتن. این خدا ترسی رو ببینیم. بعد جناب سلمان با اون جوان تا آخر عمرش دوست بود، یعنی این شد جز رفقای نزدیک جناب سلمان. خیلی آدم تو جوانی اینقدر خدا ترس باشه که از صدای پتک آهنگری یاد پتک در مثلا جهنم بیفته و اینها. بهره‌مندی از هدایت الهی و تأثیرپذیری از انبیا. انسان این شکلی شد، از کتاب خدا، آیات الهی تأثیر میپذیره. 5، شتاب و سبقت در خیرات. پنجمین اثر خوف اینه که انسان به سمت خیر چیه؟ شتابانه. سوره مبارکه مؤمنون آیه شریفه 57. بیرونه از آنو میگن بالاخره یه چیزی میخورید. بنده خدایی میگفت پدر ما از آن صبح که میگفتن همچنان میخورد، بودیم بابا از آن که میگن نباید بخوری، میگفت از اون بر دیرتر افطار میکنم. خودش زمان رو جا به جا میمونه. خب آیه سوره مبارکه مؤمنون آیه شریفه 57 میگه این که چطور انسان سبقت در خیرات پیدا میکنه. چند آیه، ان الذين هم من خشیت ربهم مشفقون، اونهایی که از خشیت خدا چیان ترسانن. و الذين هم به آیات ربهم یؤمنون، به آیات خدا مؤمنن. و الذين هم به ربهم لا یشرکون، به خدا شرک نمیورزن. والذین یؤتون ما اتوا و قلوبهم وجله. از اون چیزی که خدا بهشون داده وظیفه بندگیشون رو به جا میارن. انهم الی ربهم راجعون، قلوبشون از این که به سمت خدا برمیگردن ترسانه. اولئک یسارعون فی الخیرات و هم لها سابقون، اینا اهل تسریع در خیراتن و پیشی گیرندن. کیا؟ ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون. یکی از ویژگی های آدم های اهل خشیت و خوف از خدا اینه که به سمت خیر شتابانن. چرا شتابانن؟ هیچی، انسان یه لحظه بعد خودش خبر. لذا قرآن میگه و سار او و سابق او، زود زمینه خیر به وجود میاد چه؟ سریع اقدام کن. بگیم آقا این کیسه صدقات، خانم میگه حالا دور بزنه من آخر صدقه میدم، مطمئنی کیسه به چرخه تو همچنان زنده ای؟ اصلا زنده ای؟ مطمئنی شیطون؟ الان میخواستی مثلا 100,000 تومان بدی، تا میرو برمیده شیطون میگه یه 10 تومانی هم تو کیف دستم. کار شیطون اینه دیگه، همون 90 تومن هم کم بکنه خدا بده برکت. آره تا صفحه بسته نشده پیوند صدقات هم میگن گذاشتن. و امسال انشالله، حالا ارزاق امسال که الحمدلله 500 تا شد 700 تا، برای سال بعد از همین الان میخوایم شروع کنیم انشالله برای 1,000 تا به امید خدا. خب ولذا از فروردین توپل مشتیم ایدی میدی اینور. امو جان ایدی یه تومن که دیگه ایدی نیست که، رو 10 تومن 15 میلیون اینا
کمک.
افتاح اسم افتاری میاد قلبم درد میگیره. 50 میلیون پارسال خوردن و پول ندادن. نامرد.
اینا مثلا
آره. آره. این که یه صفت خوب داشته باشیم اون خوف ایجاد میکنه، اون خوفه بعد اینجوری میکنه خب تو که انقدر خوبی چرا از آن میگن نماز نمیخونی؟ آروم آروم خوبی خوبی میاره، اگه خوبی واقعی. اگه کار خوب میکنیم خوبی نمیاره، یعنی اون کاره یه گیر و گرفتی داره. ششمین اثر خوف اینه که آدم از غیر خدا نمیترسه. اول آیه قرآن بعد حدیث. سوره معرکه احزاب آیه شریفه 39 رو عنایت کنید. الذین یبلغون رسالات الله، اونهایی که تبلیغ میکنن پیامهای الهی رو. و یخشونه، از خدا میترسن. ولا یخشون احدا الا الله، از احدی غیر خدا نمیترسن. و کفا بالله حسیبا، اینا برای چی نمیترسن؟ چون پاششون به خدا گرمه. حدیث نقله که من اخاف الله، کسی که از خدا بترسه. اخاف الله منه کل شی، خدا کاری میکنه همه از او میترسن. میترسن نه که آدم وحشتناکیه، چی داره؟ ابهت داره. و من لم یخف الله، آیا کسی از خدا نترسه؟ اخافه الله من کل شی، خدا کاری میکنه این از همه چی بترسه، از همه آدم ها، همه چی، همه از همه چی دائما در ترس. از خدا بترسیم، از هیچ که نمیترسی، از خدا نترسی، از همه. اصلا مادی نگاه کن، مادی فکر کن. خب نفت و اینه که آدم از خدا بترسه، چون وقتی از او ترسیدی او میاد پشتت دیگه، کسی از او که نترسیدی پشتتو خالی میکنی، تکیگاه دیگری هم که در عالم وجود نداره. اینه که علمای اون روزی که اینا ریختن در عید سال 42 تو فیضیه، طلبا را از طبقه دوم پرت میکردن پایین که اینا سرشون بخوره زمین جا به جا بمیرن، اینجوری میکشتن. ساواک ریخت تو فیضیه دیگه، توی فروردین 42. آقا و اینها خبردار شدن، اینا آمدن خونه امام که آقا این شده. امام کفش و کلاه کرد که میخوام برم فیضیه. آقا میگودیم آقا اونا اینا آمدن که بکشن، خواهش ما به یه بدبختی ما امام نگه داشتیم، امام نره فیضیه، خواستیم در رو بندیم، امام گفت نه در خونه رو بندیم، اگه در رو بندیم میرم فیضیه، در باید باز باشه. آقا نمیترسن این ساواکی های وحشی که اینا آدم کشتن، اینا روش بکشن. میگه در خونه رو نبندین، در باید باز باشه، نباید که کاری بکنیم. برای آقا برشون نمیترسی این آدم، این چرا؟ چون از خدا میترسی. لذا آست احمد آقا دنیا، آقا مصطفی شهید میشه، امام خم به ابرو نمیاره، ولی مادر شهید میاد، امام های های گریه میکنه. آقا میگفتن وقتی من نماز جمعه بودم، خطیب جمعه تهران آقا بودن، تصویر تلویزیون نشون داده بود که بچه ها قلکاشون آوردن، خیلی رسم بود اون موقع، بچه ها قلکاشون میبردن میدادن کمک به جبهه بشه، مثلا قلک های پلاستیکی و سفالی که بود و اینا. بعد آقا میگفتن امام اون صحنه رو دیده بودن گریه کرده بودن. بعد آقا مصطفی شهید شده، ببینی کجا گریه میکنه کجا گریه نمیکنه. آره خیلی این مهمه ها، ما کجا گریه میکنیم؟ برای غم دنیا، برای غمای اون جایی که باید گریه بکنیم، مثل چوبی. اشک مؤمن حرمت داره، کجا اشک باید بریزیم و کجا نباید اشک بریزیم؟ برای چیز علکی پلکی، برای چیز بجا. هفتم، هفتمین اثر خوف عمل به اوامر الهیه. این که ما به امر خداوند چی میشیم؟ عامل میشیم. سوره مبارکه رعد آیات شریفه 21 و 22 میفرماید که والذین یصلون ما امر الله به ان یوصل، آنچه که خدا گفته پیوند بدید و وصل کنید و متصل باشید انجام میدن. و یخشون ربهم، از خدا میترسن. و یخافون سوء الحساب، اینا از سختی و گرفتاری قیامت میترسن. والذین صبروا، صبر میکنن، ابتغاء وجه ربهم، برای کسب رضایت خدا. و اقام الصلاة، نماز رو برپا میدارن. و انفقوا مما رزقناهم، از آنچه که خدا بهشون داده انفاق میکنن، میکنن سرا و علانیتا، علنی و مخفی. و یدرعون بالحسنات السیئه، بدی ها رو با خوبی پاسخ میدن، در میکنن، یعنی میزنن زیرشو و از بین میبرن. اولئک لهم عقبت دار، عاقبت خوب و نیک برای ایناست. یخشون ربهم، از خدا میترسن. نتیجه صبر، اقامه نماز، انفاق، پاسخ بدی با نیکی، همه اوامر الهی رو خائف از خداوند چی؟ انجام بده. اینم هفتم. از امام صادق علیه السلام یه روایت بخونم. حضرت میفرمایند که امام صادق علیه السلام، لا یکون المؤمن مؤمنن حتی یکون خائفن راجیا، مؤمن مؤمن نیست تا وقتی که خائف و راجی باشه، هم بترسه هم امیدوار باشه. ولا یکون خائفا راجیا، خائف و راجی نیست، حتی یکون عاملا لما یخاف و یرجو، تا وقتی که عامل باشه به اون چیزی که ازش میترسه و عامل باشه به چیزی که بهش امید داره، یعنی خوف و رجاش در عملش چی باشه؟ متجلی باشه و پدیدار باشه. هشتمین اثر خوف انذار پذیریه. سوره مبارکه اعلا آیات شریفه 9 و 10. این که یک کسی از خدا خائف شد، اینجا انذار در او اثر میکنه. فذکر، پیامبر تو چیکار کن؟ تذکر بده. ان نفعت ذکرا، این ان شرطیه نیست، ان چیه؟ ان تحقیقیه است. تذکر، حتما نفعت ذکر را، حتما تذکر چی؟ نافع. سیذکر رو کی متذکر میشه؟ من یخشا، اونی متذکر میشه که اهل خشیت، اهل خوف از خداست. آدم خائف از خدا متذکر میشه، انذار درش اثر. چرا انذار در من اثر نمی کنیم؟ هر چی میگن آقا این گناه نکن، چون انذار در من اثر نمیکنه، چون خدا ترس نیستم. و نهمین اثر خوف، عبرتگیری از سرنوشت سایرینه. آدم اهل خوف باشه، از این که دیگران چه سرنوشتی داشتن عبرت خواهد گرفت. سوره مبارکه نازعات آیه شریفه 26، خداوند در ارتباط با فرعون میفرماید که فاخذه الله نکال الاخرت والاولا، عذاب دنیا آخرت فرعون رو گرفت. ان فی ذلک لعبره، تو این عبرتی هست، تو سرگذشت فرعون عبرته. برای کی؟ لمن یخشا، برای کسی که اهل، اونی که اهل خدا ترسی عبرت میگیره، اونی که نیست همچنان به مسیر ترک واجب و ارتکاب حرام خودشی ادامه. اگر که عمری باقی بود انشاءالله هفته آینده وارد درجات خوف خواهیم شد. یه سال مکتوب بگم و بعد بریم. شناسه گل سرخ، این که انسان ظاهر دیگران رو با باطن خودش و باطن زندگی خودش مقایسه بکنه این غلطه. مثلا من چه میدونم دخترموی نمیدونم همسرم از اتریش میاد، بعد میبینمش میگم چه دختر خوبی، کاش من با این ازدواج کرده بودم. بابا جون، این تو برخورد ظاهری خیلی مؤدبانه رفتار میکنیم، اما تو خفا اجدهایی بیش نیست. الکی مقایسه نکن. بفرمایید. خب انجام ندادیم و گرفتاری درست کردیم. این که میریم تو قیامت دو تا زبون از دهن اون اومده بیرون، اینا رو میجویم و گوشتشو میخوریم، این ترسناک نی؟ این که اوریان جلو همه انسان ها درست اثر عمل خودمونه، اما چیز وحشتناکیه، ترسناکه. نه، این ترسه ترس از گناه خودمونه، تو این موضوع از گناه خودمون میترسیم، آره، نه از خدا. آخه فرشته ها که اختیار ندارن، چرا از ابتلا میترسن؟ فرشته ها اختیار ندارن ولی اراده دارن، این یه ظرافتی داره. مگه نمیگیم فرشتگان و ملک فقط عقلن و شهوت ندارن؟ چرا گفتم؟ تو برنامه سحر یه حدیث حضرت عیسی فرمودین که یه نفر ایشون پرسن ریشه غضب چی، ازت گفتن که، سوالم اینه که چرا پاسخ حضرت به زبان عربی گفته شده؟ مگه اون زبان زبان عبری نه؟ خب نه، اینو اهل بیت ما از حضرت عیسی علیه السلام نقل کردن که عیسی این و به زبان اهل بیت اومده، ولی نوع نگاهتون جالب بود، حساسیتتون. ترس از عاق والدین شدن بجاست، آخه واقعا گاهی غیر منطقی میشه آدم باهاشون وارد چالش میشه. بی خودی نه، مثلا برو فسنجون درست کن و الله عاقت میکنه، اون نه، ولی خب حرمت به پدر مادر واجب. اگه کار بدمون یادمون نمیاد یا مثلا فکر میکنیم خدا انقدر مهربون گناهامو بخشیده، چه کنیم؟ فکر بکنین بیشتر تا کار بدتون یادتون بیاد. ببخشید، خشیت یا رهبت رو امکانش هست فرقش با خوف توضیح بدین؟ خشیت و رهبت یکی از اقسام خوفن که خوف از خداوند هستن، پس خشیت یکی از انواع خوفه.
علی این کتاب مروج سعادت خیلی میاد تأثیرهایی که برای عمل میگه یا اون عواملی که ایجاد میشه، اینا خیلی شبیه هم دیگه است. واقعا شبیه هم دیگه است.
آره واقعا، یعنی خواستگاه گناهان و آثار و گرفتاریاش خیلی به هم شبیه، باز نزدیکن. یعنی ته این تهش اینه که میگن کل معراج و سعادت اندام و انجام واجبات ترک محرمات، تهش به جمعیست. استاد سلام علیکم، سخنی شبا تداخل داره با نور، خیلی نمیدونیم گوشمون با شما باشه یا نورالدین. من خودمم میام بعد که میرم 12 میبینم. 12 ببینین دیگه، کاری نداره که. نه 12 آی فیلم میده، یک و خورده دوباره شبکه یک میده، دستتون نی کاران، یا فردا بعد از ظهر ببینید، کار نداره. واسه نمارزاتون قبول ای نه که میزنی شبیه استاد کهنمایی میشه. آی خدا. خب خندیدیم، حرمت ها حفظ بشه فلان اینا، استاد کهنمایی. واسه من انقدر عجب دارم تبدیل به عجوبه میشم. یا اول پس خیلی ناراحتم از اینکه هر چی میگین در موردم صد میکنین. چیکار از بین بره؟ امیدی هست وقتی همه چیزا رو داشته باشه؟ همین که میدونیم خیلی خوبه، ان شاءالله به علاج عجب میرسیم، ناامید نشین. دعا بفرمایید خانواده مامعد نکنن، تلی حکمت و برنامه وقت سحر و معراج و سعاده و مقریا و هیئت شب و اگه همه رو با هم میان خانواده به نظرم یکم مامعد کنن بد نیست. اگه کسی از خودش بیزار باشه و انجام کار خیر و کسب موفقیت و تایید دیگران و دعا و نیایش هم اثر نکنه، بعد چیکار کنه؟ ریشه شیه ببخشید سوال بیرفت، ولی از حرف مشاور دیگران جواب نمیتونه دیگه. کجا انسان آخه باید ریشه رو فهم، چرا خودمون بیزاریم؟ باید بفهمیم اون ریشه یعنی بعضی وقتا من از خودم بیزارم در حالی که اون عاملی که باعث بیزاری من از خودم شده مطلقاً عامل درستی نیست. استاد اگر روایت هست کسی که توبه میکنه یا اعمال خاصی رو انجام میده شبیه کسی که از مادر زاده شده و خدا اعمال زشتش رو اعمال خوب جایگزین میکنه، چرا ما با اینکه توبه کردیم باید بازم از اعمالمون بترسیم؟ این شک به مغفرت خدا نیست. اولا اینکه توبه کی میکنیم، خیلی خوب، خدا توبه رو قبول کرد دیگه، بعد گناه نمیکنیم. یک. دو، واجباتی که باید انجام میدادیم شلو ول انجام دادیم چی؟ کارهایی که کردیم نمیدونیم گرفتاری بوده اونا چی؟ همینجور هزار جور گرفتاریه دیگه. چگونه به افرادی که حقی از ما به گردن دارند و با اعتماد به سقف فراوان به روی مبارک نمی آورند اندکی خوف تزریق کنیم؟ نمیخواد. هزار بار تو این افق گفتم دنبال فهمودن به دیگران باید بفهمه. نمیخواد، ولش کن. استاد اجازه بدین من یک سیخی به این بزنم. نمیخواد، ولش کن. صبر خداوندم که ماشاءالله زیاد و ظالم به زودی تنبیه نمی شود. خوب شد شما خدا نشدید. ایاک نستعین منافاتی داره با اینکه ما از آدم‌ها کمک بخوایم؟ نه، ولی برای آدم‌ها استقلال نباید قائل بشیم. همه بنده خدا. استاد، سر مزار شهید آرمان علیوردی رحمت الله علیه به یاد شما استاد و دوستان عزیزم هستم. خدا ان شاءالله اون شهید عزیز رو شافع ما قرار بده، ان شاءالله شهید مظلوم رو. حالا فهموندنتون برای این نباشه که خودتون رو برو برتری بدین، برای این باشه که اشتباهش رو تکرار نکنه. استاد، در بحث عجب اگه اول هر جلسه خود مفهوم عجب رو توضیح بدین خیلی خوب میشه، چون بعضی افراد از جلسه اول تو مراسم حضور نداشتن، فقط از جلسات 4 و 5 مراسم میگن میکنن گیج میشن، نمیدونن بس سر چیه، خیلی نمیتونن مراسم استفاده کنن. همین اگه از اول هر جلسه مفهوم رو توضیح بدین خیلی بهتر میشه. چشم. لطفا نشا کتاب خودتون رو بفرمایید تا ما اون رو نخریم. انتشارات دهقان. باز میخوام اگه به هر نحوی یاد پیامبر شد باید صلوات فرستاد. آخه همیشه به ما گفتن وقتی نام پیامبر، نه ولی عیب نداره اسم اهل بیت هم که میاد صلوات بفرستیم، گناه نداره که ثواب داره. اصلا نسخه کتاب شما کدوم انتشاراته؟ بگید نخریم اینو. ببینین همه هم ذهنات تو خباست به هم نزدیکه. درس گذشته فهمیدید اما خوف از مرگ اگه به واسطه واجب و حرام است بروید انجام بدید. مشکل اینجاست که گاهی نمیتونیم وظایف و واجبات رو تشخیص بدیم. یه استادی میگه باید به کاری که علاقه داشتیم موفق، دیگر میگه فرضاً فلان جا نیاز به نیروی مذهبی داریم، جهاد شما هم از خلاف میتونه عمل کنه. اینجاست که ما میمانیم و خوف دائمی که کدام عمل تکبیر و واجب، علاقه ما کجا مهم میشه؟ گاهی اینقدر این خوف و بلا تکبیر زیاد میشه که آدم رو از هر دو عمل باز میداره. ممنون. ببینید واجبات محرمات معلومه. در موردی که وظیفتون چیه به یه نفر اعتماد کنین. آقا غلامی به شما میگه برید اون چیزی که علاقه دارید نفر اول بشین، بهش اعتماد بکنید. قیامت گفت خدا این گفته من میبرم جهنم دیگه. وقتمون تموم شد، تا اول سوال 71 رسیدیم. چند تا سوال داشتیم؟
154.
هیچی، کمتر از نصفش رو تونستیم جواب بدیم. خدا به حق این ایام ما رو اهل خوف ممدوح قرار بده انشاءالله، و هممون توفیق داشته باشیم که خشیت الهی رو در دل جا بدیم و از خوف مذموم دوری کنیم و تبری بجوییم انشاءالله. جهت برآوردن همه حاجات، با برکت تر شدن ماه مبارک رمضان، مغفرت همه گناهان و بخشیده شدن همه آزادگان و احرار و مؤمنین و مؤمنات، شفای مرزامون و شادی روح امواتمون، در رأسش تجلیل در فرج آقامون، هدیه به پیشگاه حضرت خدیجه سلام الله علیها، صلواتی هدیه بفرمایید.